قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز.
آقای دکتر، من یه دختر 20 ساله هستم که از ایران باهاتون تماس می‌گیرم. من وقتی 3 سالم بود پدرم فوت کرده و الان مامانم تقریبا 2 سال است که ازدواج کرده و ما الان تقریبا 9 ماهه که به مشکلات خیلی جدی برخوردیم. 3 ماهه که دیگه خیلی شدید شده. علاوه بر این، من با اون آقا که خیلی مشکل دارم، یعنی واقعا مشکل برخوردم، اصلا کلن زندگیمو دارم جدا میکنم. ولی الان مشکل دیگه من این هستش که من از مامانم خیلی خشم دارم، یعنی واقعا نمیتونم کنترل کنم خودمو.
ببین عزیزم، اولا به نظر میرسه که حق آدم ها و صلاح آدم هاست که اگر از همسرشون جدا میشن و یا فوتی اتفاق میفته یا هر دلیل دیگه ازدواج کنن. بنابراین این که مادر این مدت رو با تو بودند و بعد ازدواج کردن، در این زمینش عیب و ایرادی متوجه ایشون نیست. فقط مسئله این است که این ازدواج باید ازدواج بسیار مناسبی باشه، نه تنها برای خودشون، مهمتر برای فرزندشون. حالا شما اگر به من بگید که مادر چند سالشونه، این آقا چند سالشونه؟
مادرم 43 سالشونه و این آقا هم تقریبا 55 سالشونه.
این آقا قبلا ازدواجی داشته یا نه و فرزندی داره یا نه؟
بله، ایشون تقریبا فکر کنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش یا ازدواجی داشت، یعنی تا 8 سال پیش ادامه داشته، 11 سال 11 سال زندگی کردن و از اون زندگیشون هم یک پسر 10 ساله داشتن که الان این پسر تقریبا 22 سالشه. الان سوئیس هم هست، پیش ما نیستش.
اوکی. اون وقت مادر و پدر چه مدتی هم دیگر رو میشناختن که با هم ازدواج کردن؟
آقای دکتر بگم خندت میگیره، یک ماه.
یعنی فکر میکنین مادر شما چرا ظرف یک ماه تصمیم گرفتن با مردی که او هم فرزند داره، خودش من فرزند دارن، ازدواج کنن؟ یعنی دلیل اصلی واقعا فکر کنید چه بود یا چی میگن برای این کار؟
والا اول که میگن که ایشون خیلی اصرار داشتن، مثلا خیلی میومدن خونه ما و اصرار التماس، حتی میگه که یه بار مثلا اومدن خونه ما، حالا من اینا ندیدم، ولی میگن که یه بار حتی اومدن خونه ما و پاشو بوسیدن که تو خدا به من ازدواج کن، که الان که مثلا به من میگم، میگم خب تو اصلا باید از همین اصرار شک میکردی به این قضیه. بعد دلیل دیگه اش اینه که خودم میدونم مامانم از نظر مرد خانواده یه کمبود خاصی داره، یعنی واقعا خودش هم خیلی دوست داشت و من هیچ وقت جلوشو نگرفتم، همیشه گفتم هم ازدواج موافقم، ولی اولا که همین یکی از دلایلش همین اصرار ایشون بود، یکی از دلایل دیگه همین کمبود مامانم هم بود، یکیش این بودش که دیگران خیلی تعریف ایشون رو میکردن، یکی دیگه اش هم بود که وضع مالیشون خوب بود.
حالا شما به آخرش فکر کنید. حالا بذارید آقا، چون بعد البته مادر خب اینه 15 سال ازدواج نکرده دیگه، درسته؟ بعد از مرگ پدر. حالا به من بگو الان دو سه تا مشکلی که تو داری با مادر و این آقا چیه؟
با این آقا که مشکلم اینه که ایشون خیلی دیکتاتور هستن و از اونجایی که پسرشون از 12 سالگی، البته نظر منه، از 12 سالگی پیششون نبوده، واقعا مشکلات و نیازهای یه جوان 19 ساله اصلا نمیدونن چیه، یعنی واقعا نمیدونن چطور باید برخورد کنن و اینکه اصلا نمیدونن با یه زن یا یه جنس مؤنث چطور باید برخورد کرد، یعنی با من مثلا این کارگر کارخونهشون برخورد میکنن، واقعا یه همچین سیستمیه و ایشون اصلا آدم مهربانی نیستن، یعنی یه نوازش یه چیزی هیچی، نه مامانم نه ایشون البته، و نتونستم منو جذب کنن، انقدر چیز دیکتاتوری، رفتار دیکتاتوری با من کردن که واقعا من زده شدم ازشون.
خب آخه ایشون که ایشون که پدر شما نیستن که به شما دستور بدن، یه مواردی رو به عنوان یه مسئله یا موضوع خانه میتونن مطرح کنن، ولی ایشون پدر شما نیستن. حالا این داستان دیکتاتوری که میگید برده تایید مادر هم هست یا اینکه مادر هم با نظر تو موافقه؟
آقای دکتر دقیقا قضیه همینه، ایشون از اول که اصلا میخواستن که مثلا با من یه رابطه برقرار کنن، اصلا با این دید وارد شدن، برگشتن من گفتن که من میخوام عین پدر تو باشم و کاملا جایگاه اونو پر کنم برات، خب منم بچه بودم واقعا، یعنی بچه که نه بی تجربه بودم و پذیرفتم اینو، ولی نمیدونستم که چی در پیش دارم، واقعا نه من میدونستم که چطوری باید دختر ایشون باشم، نه ایشون میدونستم که چطوری باید پدر باشم، و چیزی که این وسط همه این قضیه رو تشدید کرد این بود که مادر من کاملا اختیار دستور دادن منو محول کرد به ایشون، یعنی من میخواستم برم بیرون باید از ایشون اجازه میگرفتم، میخواستم برم نمیدونم مسافرت، اصلا یه بار قضیه مسافرت مطرح شد به شدت منو رنج داد، یعنی اصلا واقعا من تا چند وقت سر اون مسافرت مشکل داشتم، انقدر که بد واقعا برخورد شد، و اصلا اینو بهتون میگم، من اصلا دانشجو تهران هستم، اصلا من جای دیگری هستم، اصلا توی خونه زندگی نمیکنم که حتی بگم مثلا از ایشون پول تو جیبی میگیرم، هیچی، حتی پول تو جیبی منم از حقوق پدرم هم که فوت کرده به من میرسه، اصلا به صورت قانونی به من میرسه، حتی مامانم هم به من پول تو جیبی نمیده، ولی مامانم هم به ایشون اجازه داد که وارد حریم من بشن و این خیلی به من فشار آورد.
من نفهمیدم تو کجا زندگی میکنی اونا کجا؟
ما الان با هم زندگی میکنیم، من تا از نظر مالی و پول تو جیبی من از مامانم پول تو جیبی نمیگیرم و از ایشون هم پول تو جیبی نمیگیرم، ولی البته الان که تابستونه، ولی کلا من 9 ماه دیگر رو دانشگاهم تهرانه، اونجا ازم خوابگاه هستم.
خب اون که اقلا تو رو آسوده و راحت میکنه عزیز، و بنابراین تو بهتر اونجا بود، ولی پدر مادر، یعنی شوهر مادر و مادرت هم در تهران زندگی میکنه؟
نه، اونا قزوینن، یعنی ما
قزوین ساکن قزوین هستیم. اوکی، پس بنابراین عزیز تو اگر در تهران دانشجو بمونی حداقل اون کنترل رو در دورانی که دانشگاه بازه تو نخواهی داشت، درسته؟
بله درست.
خب آیا اونجا باز مزاحمت و گرفتاری داری یا اینکه تقریبا کاری به کار تو نداره؟
والا اولین حالا این اولین سالی بود که من رفتم دانشگاه خیلی برمیگشتم خونه، حالا الان دیگه برم تجربه شده خیلی برنمیارم، ولی اون موقع که مثلا هر هفته 3-4 روز دوباره برمیگشتم شهرمون، اون موقع هم خیلی عذاب کرد، حتی در این حد بودش که مثلا اینا دعواشون میشد به جای اینکه مثلا یه کاری کنه که من نفهمم، میومد مثلا ساعت 8 صبح منو بیدار میکرد که بیا دخالت کن، تو چه سهمی داری تو این خونه، تو چه مسئولیتی داری، چرا کاری نمیکنی واسه مثلا دعوای ما که پیش اومده، چرا قدمی برنمیداری، چرا سعی نمیکنی درستش کنی.
کی این حرفو میزد؟ کی مادر این حرفو میزد یا اون آقا؟
نه ایشون، یعنی آقا حرفو میزد.
خب این دوستانی که اینقدر ازشون تعریف میکردن از چه چیزه ایشون تعریف میکردن؟
آقای دکتر ایشون یه آدمی هستن که اصلا شما باورتون نمیشه که چقدر شخصیتشون تو جامعه متفاوته با چیزی که تو خونه هستن. یعنی هیچکی این رفتارشون ندیده بوده.
حالا یه سوال، آیا مادر تو از این ازدواج با ایشون راضیه؟
والا از رفتارای ایشون راضی نیست، ولی مامانم آدمیه که حرف مردم خیلی براش مسئله است و مجبوره که راضی بشه، یعنی الان دیگه 50-50 است تقریبا براش.
آیا وقتی در خلوت و تنها با تو صحبت میکنه حق رو به تو در اون زمینه ها نمیده، ولی میگه خب به هر حال بگذار یه جوری نیام بگذارون، میگه که نه همچنان وقتی هم که در خلوت با تو هست همچنان همون حرفایی میزنه که حالا به زبان عجیب و غریب فارسی در جلوت یا جلوت هم همونه، این جلوه مریو در ظاهر هم همینه عزیز.
در خلوت البته اول اینطوری نبودش، ولی انقدر که دیگران بهش فشار آوردن، چون مسئله رو رفتیم میشه روانشناس، نمیدونم فامیل فهمیدن، البته این که فامیل بفهمن تز همون آقا بودش که به همه میخواست بره بگه، هر کی فهمیدش اومد با مامانم صحبت کرد که نه مثلا نگاه درست میگه، تا یه حدی حق داره، احترام میخواد، آزادی میخواد، ولی واقعیت اینه که بالاخره مامانم عملا هیچ کاری برای حمایت از من نکرد، یعنی در حد همون حرفه.
خب آخه ببین، مادرم بعد از این مدت و مشکلاتی که داشته یه سر و سامان نسبی پیدا کرده، تو هم که رفتی از نظر مالی هم که این آقا به هر حال زندگیش رو یک کمی بهتر کرده، اون رو هم باید بفهمی. به نظر من بهترین کار برای تو به جای جنگیدن جدایی عزیز، یعنی تو به جای این که به این فکر کنی که بخوای اونا رو درست کنی یا رابطه رو درست کنی یا اون آدم رو از صحنه زندگی مادرت ببری بیرون، که هیچ کدوم از اینا نشدنیست نه درسته، تو بهترین کار نیست که به تدریج به تمام راه‌های فکر کنی که میتونه ارتباط تو رو و یا رفتن به قزوین رو برای تو کمتر و کمتر کنه و در تهران بمونی و راه و زندگی خودت رو داشته باشی عزیز. اونجا آزادی بیشتری داری، هزینه کمتری میدی، مقدار مسائل و مشکلات هست، مقدار با عادت‌ها و سابقه ارتباطی تو با مادر نمیخونه، ولی خب اون هزینه رو میتونی بدی، چاره غیر از این نداری. از به فکر جنگیدن با اونا، درست کردن اونا و یا اینکه در مسیری که زندگی مادر رو با او به هم بزنی نرو، ولی که اون حتما به زیان تو خیلی بیشتره و بعدم با حال بد مادر و موضوعی که معمولا در این زمین است. به نظر من تو تمام نیرو و انرژی تو با هر اندازه که هست با صرف جداییت بکنی و استقلالت بکنی، و البته در این باره در آغازش زحمت و رنجی هست، ولی در پایانش از تو یه دختر خودساخته‌ای که رو پای خودشه و بعدم تو همه زندگیش به دردش میخوره خواهد بود عزیز. من همیشه گفتم مشکل مردم ایران وابستگی و مهتربیه، تو از این وابستگی باید بیای بیرون عزیز، یعنی باید هزینه‌شو الان بدی، یعنی تعامل کنی، تنهایی رو، جدایی رو، دوری رو، یه مقدار هر حال حرفا رو، اعتراضا رو، گله ها رو، شکایت ها رو، اینا رو تعامل کنی، ولی عوضش بتونی استقلال خودتو پیدا کنی و راه خودتو بری، و الا از اون مسیر دیگه رفتن تو رو هم از پادر. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فهمیده خوبی هستی، با وجودی که طبیعت بر تو بسیار سخت گرفت و زندگی تو به این صورت تبدیل شده، ولی بسیار توانایی عزیز. آقای
دکتر نمیدونی چرا خوشحالم که این حرف
از شما
میشنم.
نه عزیزم، نه دختر فوق العاده خوبی هستی، برای که من حالت رو میفهمم، با اون همه بلایی که سرت اومده از 3 سالگی پدرت از دست بدی، بعد با مادر تنها زندگی کنی، خواهری نباشه، برادری نباشه، بعد حالا برسی اینجا بتونی بیای دانشگاه، بیای در تهران درس بخونی، نه معلوم دختر خوبی هستی، از رو خوبی خودت حساب کن، به بدی بقیه کار نداشت باش، ما فقط با این سرمایه‌مونه که میتونیم زندگی کنیم، بذار بقیه چی باشن، تو زندگی اونام دخالتی کن نکن، نقشی هم نداشت باش، مادرت هم آسوده کنه، تو ای کمک بکنی که اونا با هم خوب باشن، برای تو هم بهتره، ولی به تدریج استقلال خودتو بگیر و مطمئنم رو پای خودت بهتر از هر پای دیگه میتونی بیستی عزیز. با مغز خودت فکر کن، با زبون خودت حرف بزن که خوبم حرف میزنی، رو پای خودت هم بیست، بقیه کارا درست میشه. و اگرم یک کسی خواست که گفت تو دختر خوبی نیستی، به من بگو، من می نویسم برات میفرستم سند بده که دختر.
آقای دکتر، این آقا من باورتون نمیشه، چه صبحایی که بلند نشدم و شنیدم که این آقا داره به مامان من میگه که دخترت خیلی عجیبه، خیلی تربیت بدی کردی، و مامان من گوش میداد. یعنی نشیدم که مامان من از من
حمایت
کنه. از این خشم دارم.
نه بی خود عزیزم، حالا بذارون اسمم، وقتی دختر بدی بدونن انتظاری کمتری دارن، دست از سرت هم برمیدارن. میدونی؟ بنابراین بگاره، من دختر بدی هم می نویسم، اصلا از من بدتر پیدا نمیشه، ولم کنید. یه آدم دختر بد ولش میکنه دیگه، به دردم نمیخوره، میندازدش تو. بالاخره یه کسی پیدا میشه تو رو ببره. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، امیدوارم یه روز ببینمت.
منم خوشحال میشم عزیز، خوشحال شدم دیدم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
مواظب خودت باش.
خیلی ممنون. خدا
نگهدار. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تاخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
من و نامزدم در واقع با هم تماس گرفتیم حضورتون، هر دومون الان پای خط هستیم و هر دومون صدای شما رو میشنویم. مسئله که من میخواستم در موردش حضورتون صحبت بکنم این هست که من و نامزدم تقریبا 5 ماهی هست که با هم آشنا شدیم.
بله، شما هر دو چند سالتون عزیز؟ متاسفانه سر باورم نمیشه. بسیار متاسف، بسیار متاسف. این داستان تلفن‌های از ایران بعد از یک ساعت که دقیقاً قطع میشه رازیست که امیدوارم بتونم از دوستانی میدونن من بگن که منم به دوستان هشدارشو بدم، ممنون میشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم که
باهاتون صحبت کردم. منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من مثلا راجع به موضوعی بود، راجع به تصمیم برای جدایی.
شما ببخشید، روی اسپیکر و اینا که نیستید، تلفنتون یه ذره شفاف نیست عزیز.
فکر کنم الان دیگه خیلی خوب باشه.
خیلی ممنونم. شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا میشه داره میتونیم که 4 سال که ازدواج کردیم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 28 سالشونه.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من از امریکا زنگ میزنم، ولی خیلی تازه است که اومدم امریکا، تقریبا 4 ماه.
اون وقت ایشون هم با شما هستن؟
الان پای خط نه، ولی بله با من اومدم امریکا.
آکی، فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیلی نبود.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
والا آقای دکتر، برای این موضوع فکر کنم اگه اجازه بدید یه چند دقیقه راجع به گذشته خودم بهتون بگم.
بفرمایید.
آقای دکتر، حقیقتش من متاسفانه توی خانواده خیلی خیلی زیاد سنتی بزرگ شدم. متاسفانه شاید نمیدونم، شاید مشکل کودک آزاری یا همچین چیزی تو والدینم بود، دقیقاً نمیدونم دلیلش چی بود، ولی من شاهد یه صحنه هایی مثل باز کردن کپسول گاز یا مثلا چاقو کشی یا همچین چیزایی بودم. متاسفانه خب اینم زندگی من. در هر حال من دیپلم گرفتم، اونم با 1000 زور و زحمت، به خاطر اینکه خانواده من معتقد بودن که خیلی دارن در حقم لطف میکنن که اجازه میدن یه دختر وارد دبیرستان بشه یا همچین چیزی. از شاید 12 سالگی روم فشار بود که باید ازدواج کنم مثل بچه های داییم یا مثلا خالمی همچین چیزایی. دست آخر شاید نمیدونم، شاید خیلی باهوش بودم، شاید هم نه، ولی توی یکی از صحبت‌های شما میشنیدم که میگفتید وقتی شرایط اینجوریه هیچ راهی جز اینکه از اون شرایط خارج بشی وجود نداره، و من تنها راهی که تونستم از طریقش از اون شرایط خارج بشم این بود که ازدواج کردم. ولی ازدواجی که حداقل طرفی که من خودم انتخاب کردم باشه ازدواج کردم، خیلی بیشتر شبیه یک انسان معقول و معمولی بود تا اون آدم هایی که خانواده‌ام از 12-13 سالگی که برام در نظر داشتم. بله، یعنی حقیقتا به خاطر فرار از اون شرایط بود که ازدواج کردم، ولی خب اوکی بود، یعنی از زندگی به نسبت راضی بودم، مردی که باش زندگی میکردم شبیه خودم بود از نظر عقاید. متاسفانه نتونستم برم دانشگاه به خاطر خانواده، ولی خب به محض این که با همسرم ازدواج کردم بعد از چند ماه از ایران خارج شدم. تو کشوری که رفتم اقدام کردم برای دانشگاه، قبول شدم تو 6 ماه، تازه داشتم میرفتم دانشگاه که دوباره مهاجرت کردم و اومدم امریکا. ولی از نظر کار تو ایران که خب هیچی، ولی تو اون کشوری که بودم توی 6 ماه انقدر زبون اون کشور خوب یاد گرفتم که تونستم برم برای پلیس مترجم بشم و الانم که تازه است که امریکا.
چطور شد آمدید امریکا عزیز؟ صدات خراب شد دوباره ها، صدا رفت دوباره.
صد به خاطر اینکه راه میرم.
نه
این الان بهتر شد آقای دیست؟
بله ممنونم.
اوکی. این تصمیم خروج از ایران حقیقتا تصمیم همسرم بود و من یعنی هیچ اطلاعاتی از هیچ جای جز ایران نداشتم، ولی نمیدونم به صورت کاملا تجربه بگم، یعنی هم مطیع کامل.
نه کاری به اون ندارم، نه چرایش و کاری ندارم، میخوام بینم از چه طریق وارد امریکا شد. یعنی چطور؟
آکه ما از طریق پناهندگی اومدیم.
آکه بسیار خوب، پس شما آمدید اینجا، الان 4 ماه آمدید، همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم درس دانشگاهی نخوندن، ولی کم تو ایران یه دوره معلم زبان انگلیسی بودن، بعدش کار تجارت رو پیش یک آدم دیگه یاد گرفتن و اون کشوری که بودیم کار تجارت میکردن.
اوکی. حالا اینجا که آمدید با چه نیت و هدفی آمدید عزیز؟
حقیقتا خب اون کشوری که بودیم به ما اقامت دائم که نمیداد، ولی که اون چند سال که اون کشور بودیم همسر من قصدش از اول این بود که بیاد امریکا، به خاطر اینکه فکر میکرد اینجا میتونه به اون ایدههاش برسه. حقیقتا هم اینجوریه، همسر من خیلی آدم خلاقیه، کلی مثلا طرح و چیزایی این مدلی داره که شاید توی امریکا بهترین جا واسه پیشرفت اون کارا باشه.
خب بلی متوجهم. اینجا خانواده و فامیلی شما هیچ کدومتون داری؟
هیچ کس نه.
خلاص. حالا که آمدید اینجا چه خبر است رابطتون بین شما دوتا؟
بله آقای دکتر، حقیقتش اینه که از نظر اون چیزی که من تو خانواده پدریم دیدم، زندگی که الان دارم رویاییه. یعنی از نظری که پدر و مادر من هر شب دعوا کنن، تو چه سطحی این دعواها باشه، من اصلا واقعا از اون جهت ها، یعنی بگیم مثلا هم مشکل داریم دعوا داریم، نه واقعا اینجوری نیستش، ولی که و اتفاقا مثلا با هم هدفهای مشترک زیادی داریم، هدفهای بلند مدت داریم، واسه 7 سال آیندهمون برنامه داریم و هدفهامون تقریبا میشه گفت که خیلی درصد بالایی از هدفهامون هر دو تو شریکیم، یعنی یه قسمتیش رو من انجام میدم یه قسمتیش رو اون انجام میده و تو اون مسیر هستیم. ولی چند تا موضوع هستش. یکی این که آقای دکتر، من خب با خانواده همسرم سر یه سری دلایل که اولیش این بود که اصلا راضی نبودم به ازدواج ما، بعدش هم که یه سری مشکلات و اینایی که داشت، حالا خیلی طولانیه، من با اونا یه ذره مشکل داشتم. ولی خب مثلا آقای دکتر، همسر من خیلی بی‌تفاوت به همه اتفاقهایی که افتاده بود بین خانواده ایشون و بنده، هر روز باهاشون صحبت میکنه، اونا رو در جریان تمام مثلا موضوعات زندگیمون میذاره. و اینکه مثلا مدتی که ما تو اون کشور بودیم و یه ذره از نظر مالی و اینا شرایطمون بد بود، خانواده همسرم کوچکترین خبری از ما نمیگرفتن. حالا که مثلا اومدیم امریکا یه ذره وضعیت بهتر شده، مثلا هر روز زنگ میزنن عزیزم قربونت برم، بعد میگن که خب مثلا چطور اینا تو ناراحتی و سختی نبودن، ولی مثلا الان که شرایط بهتره هر روز تماس میگیرن و خیلی بی‌اعتنا به اون همه مشکلاتی که من با اون خانواده داشتم راحت باشون.
نه اون که البته باید هر کدوم از اعضای خانواده‌شون چونه دونه دار بزنه، میدونین عزیز، دست از این بازی بردار. خب با تو مشکل داشتن، تو هم مشکل داشتی، حالا تقصیر اونا بوده همش. حالا که اومدید امریکا کاری به کار نداری، این شده مشکل شما که با هم خانواده‌ش حرف میزنه. خب بزن، دعوا تخلیه میکنه، خیلی از چیزها رو فشار روی تو کمتر میشه، برای تو هیچ ضرری نداره. ولی چی میخوادی بازی در آوردی؟
خانواده‌ای که مثلا براش مسیج میفرستن که مثلا اگر یک نفر نمیدونم بهت چپ نگاه کرد میتونی بدش کنی و مطمئن باشی نشته بعدی در راه هست لا، یعنی میدونی چی میگم، یه جوری که مهم... بار منفی رو توی مسیج
نه میشن. آخه داستان این است که خب حالا بار منفی تو اگر از این میترسی که توصیه خواهر یا برادر یا مادر بزرگوار نادان اونها که برمیگردن که اگر تو چنین شدی بعدن به یک بار عشق بعدی از آسمان میافته پایین، اگر تو خندت نمیگیره من میگیره، دوم که اگر شوهر تو اینقدر بدبختی که این حرفا رو جدی میگیره، همون بهتر که گوش به حرف اونا بده. یعنی چی عزیز؟ بعدم میگه مرد خوبی، شانس آوردی بازی، ولی تو داری چی بازی در میاری؟ بهش بگو عزیزم هر چی میگن خوب میگن و درست میگن و به به خوش به حالت.
تازه اگر شنیدی بعد حالا یه دفعه یه چیزی گفتن سر یه موضوعی به دقیقه
نه من کلا مثلا یه جوری من چند وقتی که صحبت شد که گفتم که لطفا اصلا فقط من نباشم و الانم تماسش کلا مدتی که من نیستم
عالی بسیار عالی بنابراین مشکل حل شده. شما این قرار است مرده آرام بخواید با خودتون بیارید یه سری به قبرستان بزنید. خب اون که چی؟ این که اولین ای و ایراد که نداشیم بیچاره بله با خانوادش حرف میزنه دیگه، از دست تو باید با یکی حرف بزنی ولی چکار کنه؟ آقا
خانواده که تو مشکلات نباشن ولی تو خوبی باشن
بیچه اینا حداقل مجازات حداقل مجازات اینها اعدامه. این اصلا پرت و پلا سر هم نکن. خانواده‌ای که در مشکلات نیستن در راه، حالا شما چی راحتی نداری، خبری هم نیستید. اون موقع بدبخت ها پول نداشتن، شما پول داشتید، زمنان با نداشتید، با ازدواج شما مخالف بودن، نخواستن بهتون کمک کنن. شما که طلبکار که نیستید، دوتا آدم گنده.
نه
حالا
اصلا من
دارم
میگم موضوع من با
اونا خیلی طولانی هست. نه اصلا هیچ موضوع، نه اصلا صبر و حوصله من اصلا خارجی است. هر اندازم باشه حرف بی خودیه، تمومش کن ازید. برای که نوع حرفایی که میزنی نشون دهنده یه آدمی است که میگی اگر اونها با من خوب نبودن تو هم با دونه دونه شون تیر باران کنی. خیلی خب حالا من تفنگ بهش میدم. خب دیگه چی؟
اوکی مسئله دوم که حقیقتش آقای بشتر من تماس گرفتم اینه که ما تو این مدتی که تو امریکا بودیم آروم آروم حس کردم که ما از نظر رابطه جنسی هم رابطه‌مون داره بد میشه. نمیدونم اون چیزی که قبلا بود یا اون زندگی که تو کشور قبلی داشتیم واقعا ادامه پیدا نشد از وقت ورودمون به این کشور. و
شما الان در هفته یا در ماه چند دفعه با هم رابطه دارید عزیز؟
حقیقتش
شاید
تو این 4 ماه مثلا 9 بار.
خب حالا داستان این است که اگر اینو به همسرت بگی پاسخ اون به تو چیه؟
حقیقتش آقای دکتر من در مورد این موضوع باش صحبت کردم و از نظر خودش فکر میکنه که نه مشکل بزرگی نیست، فقط الان فشار و استرس مهاجرت دوباره است و من دارم
بزرگش میکنم
هر چیزی.
نه خب اونو میدم. نه رابطه جنسیتون کم هست، اصلا ایشون نمیتونه این را این کار کنه و رابطه کم درست نیست. بله معمولا برای مری بیشتر مرد با اوضاع بد شرایط بد تمایل جنسیشون کاهش پیدا نمیکنه. ناتوانی برخ از اوقات اگر شدید باشه پیدا میشه ولی تمایل سر جاشه. این خانوما هستن که وقتی حالشون بده همه چیز خراب میشه. بنابراین هست آیا اصولا قبلا هم ایشون آدمی از بابت جنسی به هر حال فعال
و هیچ وقت از نظر جنسی زندگی ایدئال جز اون 7-8 ماه اول زندگیمون نداشتیم ولی که خب الان خیلی بدتر از قبل شده.
اوکی تو هم که اخلاقت بدتر شده از نظر وزن و اندام و اینام تو خرابتر شدی؟
نه
اوکی حالا به هر حال یه ذره به هر حال از حیله های زنانه استفاده کن و ببین چی کار میتونیم بکنیم. ولی اینم اونقدر موضوع هر وقت خراب شد یه مسئله است. بعدم به همسرت هم بگو بیخودی بازی در نیارنیم، دارم خستم و افکار مختلف متفاوت دارم. افکار مختلف داشته باش ولی اعمال متفاوت هم میتونی داشته باش. خیلی معنی نداره. به هر حال من البته فکر کنم تو یه ذره سخت گرفتی، اون بیچاره اینجا گیر افتاده تازه اومدی. برای این پسری که اینقدر ازش تعریف کردی و خلاق است و مقدار ایده داره اومد اینجا زندگی رو بسازه، یه ذره کنارش باشو پشت سرش باشو خودش بده بی خودی هم چون یه ذره نقش مادری داری به خاطر سختی کشتی.
حقیقتش من یه ذره واضح‌تر توضیح بدم. من تو این 4 ماهی که اینجا بودیم تقریبا میشه گفت هر روز به این موضوع فکر کردم که من اصلا چرا جدا نمیشم، مثلا این زندگی اون چیزی که من باید داشته باشم نیست.
نه حالا شما سفارش بدید، شما بفرست چی میخوای من سفارش بدم به خدا برات با پست بفرستم.
مثلا من دیشب یه حرفی زدم که انتظار یه عکس العمل داشتم ولی خیلی یعنی در کمال تعجب من هیچ عکس العملی دریافت نکردم. مثلا من داشتم با همسرم شوخی میکردم بعد مثلا نشون گفتش که ما هر دو واقعا دوست داریم بچه داشته باشیم، البته الان شخص خود من نه ولی کلا دوست داریم در آینده بچه داشته باشیم. بعد من مثلا به شوخی براش گفتم که آره اگر یه روزی تصمیم بگیرم بچه دار شم و بابای بچه من تو باشی مثلا چشای بچه من سبز میشه. بعد همینجوری داشتم مثلا شوخی میگفتم و مثلا انتظار یه ریاکشنی داشتم که مثلا یعنی چی بابای بچه من تو باشی یا مثلا من تو ناراحتی.
بله بنابراین شما از این بعد نه شما از این بعد هر وقت یه چیزی میخواید او بگه از قبل بنویسید بهش بید نمایشنامه آغاز شد. من اینو میگم تو اونو بگو. دختر بیشتر ول کن. این بازی ها چیه در آوردی؟ یعنی جنگ خانوادگی تو کشتی اینجا. تو اصلا جنگ دوست داری؟ تو وقتی این آدم هم میستادی میدونی یواشکی از خواب بیداش کنی دوتا مشت پس میگه میگه پاشو ول کن. این ای ذهنیت توی عزیز، من میفهمم تو چی میگی. و بعدم آخه دستور صادر نکنید که من وقتی این را گفتم انتظار دارم تو او را بگوی. بله تو شوخی کردی، اونم دلش خواسته محل سگ بد نگذاره، چه اشکال داره؟
آخه آقا
رسانه
بودید، یه موضوعی که من این
شوخی رو
با این قصد کردم
که ببینم نظر من نمیدونستم. من واقعا حالت بده، تو قصدی داری به اون بیچاره چرت و پرت. جالبه من به شما بگم لطفا تشکیلت خونه ما، بعد بگم من قصدم این بود که شما بگید نه خیر شما بیای. خب شما بی خود قصد کردید، من بی خود دعوت کردم. تعارف بی خودی همینه دیگه، تعارف اومد نیومد داره. عزیز ول کن، اصلا این بازی چیه در آوردی دختر؟ به شوهرت میگم امیدوارم این حرفا رو نشنوه، مواظب خودت بود ولی طلاقت میدی میندازت بیرون ها. یعنی چی بچره بعد آوردیش اینجا؟ این همه بلا رو سرش آوردی و اون همه بدبختی خودت کشتی، حالا خوشی زیر دلت زده. یه ذره خوب و خوش باش، کنارش باش، باهاش باش، مسائل حل میشه. من اصلا دلیلی برای این بازیای تو نمیبینم، نه با خانواده‌اش کاری داشته باش، نه بی خودی هم درباره چشم سبزها و چشم آبیاست صحبت کن که ایشون رو به هیجانات بیاندازی و بعدن بگی مگر من قرار نیست پدر بچه تو باشم که بعدم تو دلت خوش باشه بعد بگی نخیر بنده شوخی کردم، من فقط تو رو میخوام. واقعا برو بگیر به زندگیت برس. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خدافظ.
خدا نگهدار.
شنگون اجمن با ما باش.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانکشوری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com. کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 29 و شنبه 30 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. و صدای محبوب همه نسل ها هنگامه
روزی که تنها
جمعه 29 و شنبه 30 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. و صدای محبوب همه نسل ها هنگامه
تا وقتی که جونی توی این تنه.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران جدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل،
Woodland Hills و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
حسن افشی، خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور
عزیز. جناب دکتر، من دو تا مشکل نمیتونم خیلی بزرگ، چون انقدری که کسی که زنگ زن مشکل دارن مقایسه میکنم انقدر بزرگ نیست، ولی به هر حال تحت شعای من زندگیم تحت شعایش قرار گرفته. یکی در مورد فرزندم از دومین که الان میخوام اولی صحبت کنم، در ارتباط خودم با همسرم.
بفرمایید.
و اینکه نمیخوام زیاد توضیح بدم و ازتون خواهشم با سوالایی که میفرمایید من راهنمایی کنم.
به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟
من تازه 43 سالم شد و همسرم 7 ماه از من بزرگتره.
بسیار خوب. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
داره 20 سال میشه.
به من بفرمایید فرزند چه دارید؟
یه دختر 12 ساله، یه پسر تقریبا 6 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟
10 سال شد.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کارشناسی مهندسی دارم، همسرم کارشناس ارشد مهندسی دارن و کار میکنیم، هر دو در شرکت های معتبر کار میکنیم. همسر مدیریت یه بخش رو به عهده دارم.
اون بخش شما هیچ کدومتون خانواده و فامیلیتون در کانادا پلوی شما هستن؟
نه، ما هر دو تنها
هستیم. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
خبر این که من با همسرم در زمان دانشجویی آشنا شدیم، خیلی جوان بودیم و تقریبا 10 سال از ازدواجمون رو در ایران سپری کردیم، ولی میتونم بگم حالا از این 20 سال در کل 19 سال یا شاید کمتر در اضطراب، حمله دفاعی، مشکل هزار یک مشکلی که خیلی مثل خیلی دیگه که زنگ میزنن. الان تقریبا یک سال هست که ورکت کرده. حالا میگم به چه صورت، این که بالاخره تقریبا سال آخرای 2013 دیگه من تصمیم گرفتم به جدایی، یه با وجود دوتا بچه. و بعد یه راهی پیش اومد که من با یه مهندسه مشاور آشنا شدم که کلاس آموزشی داشتن، کلاسشون رو شروع کردم، کارگاهشون، و بعد تصمیم گرفتم که این کارگاهی که میرم فقط آگاهیم رو زیاد کنم، اعلام زیاد کنم که بتونم پای خودم وایستم و بتونم جدا شم. علی رغم که یه زنی بودم که همیشه کار میکردم و به جلو رو به جلو، توانایی های علمی، توانایی کاری، همه چی داشتم، ولی همیشه ضعف شدید در خودم احساس میکردم و الان میفهمم که ضعف نبوده و نادانی کامل بوده و در تمام این سالها من نادان بودم. و همتون میتونم بگم، حالا از در همسرم میتونم بگم، ولی ایشونم فکر کنم همین عقیده هستن، ایشونم قطعا این مصاحبه رو میشنون، چون که من و ایشون تقریبا 6-7 ساعت رادیو شما رو گوش میدیم و هرچی که آرشیو، هرچی که زنده هست، هرچی هم که آرشیو که نشنیدیم، مثلا و سمیناراتون و که میایم و خدمت شما از کار سیدیوی شما رو گوش میدیم، ولی خب خیلی کار داریم برای اینکه به جای خوبی برسیم. در ظرف این یک ساله کار خیلی کردیم، خیلی آگاهیمون زیاد شده، خیلی بهتر شده. منتها مشکلاتی که داشتیم از قبل همچنان یه سایش هست. خدمت شما که عرض کنم در 6 سال 7 سال اول زندگی مشکلی که با همسرم داشتم متعدد و من همیشه اعتقاد داشتم ایشون از اخلاق رفتار بد. دخترم که به دنیا آمد به دخترم پناه بردم و عشق عظیم میگرفتم و شوهرم فراموش کردم و شوهرم از من جدا شد، نه که جدای روحی فقط. و تو 2 سال آخری که در ایران بودیم بدترین روزهای زندگی ما بود، چون که من هم همراهی میکردم با رفتار بد با ایشون. و اومدیم اینجا که رسیدیم شوهرم گفت که خب زود باشی اتاق یه چیزی خودت جا بگیریم که من خواهم جداشم ازت. من اولین باری بود که ازش میشیدم که میخواد از من جداشم. خلاصه جدا نشدی، من التماس و همه چیشو نگه داشتم ولی همچنان مشکلاتمون بود. و تا اینکه من بازم از روی نادانی بچه دومم هم خواستم از ایشون رو به دنیا آوردیم که پسر شد و خیلی خوشحالیم حالا از وجود بچه هامون. منتها الان مسئله که هست اینه که این دو موقعی که من
الو تلفنتون نمیدونم چی شد.
الو
جان تلفنتون رفت.
بله تلفن یه لحظه قطع شد. این زمانی که من تصمیم به جدایی گرفته بودم به طور قطعی، تصمیم گرفتم که با البته با چیز مشاور، با تحت نظر مشاور تصمیم گرفتم من بشینم با ایشون صحبت کنم و همه چیز دلم رو بریزم بیرون. هر اتفاقی که افتاده، هر کاری که من کردم در زندگی به ایشون ضربه زدم. و وقتی که نشستیم ایشون هم تحت مشابه بودم صورت جدا با اون خانم کار میکردن و به ایشون هم بخواه بله شما بشینین با هم حرف میزنین، بعد ایشون اگه خواستین بمونین بمون، نخواستین هم نمونید و حالا هرچی که بشه. خلاصه موقعی که ما نشستیم و با هم به اصطلاح امروزی کلیر کردیم، حرفایی به هم زدیم که چه کارا کردیم در طول ازدواجمون با هم، که تقریبا نزدیک به سکت کردن هر دومون بود. یعنی اینقدر وحشتناک بود که اینکه ایشون حالا نمیدونم بگم یا نگم، و به هر حال اون چیزها رو از هم شنیدیم و تصمیم گرفتیم که با هم باشیم. حالا اگر دوست داشتین شما بدونین بعدا شما از من
نه متوجه هستم. بله بذارید ازتون بپرسم، شما فقط یه اشاره کردید به بد اخلاقی ایشون و بعدا بی‌اعتنایی خودتون و بعد شما هم مانند ایشون یه مقدار جواب میدادید و بنابراین فاصله بینتون افتاد، به طوری که هم وقتی آمدید کانادا ایشون حرف جدایی رو زدن ولی اون موقع شما متوجه شدید نمیتونید این کار رو بکنید، نه از سر علاقه و یا به هر حال احساس خوب، بلکه از سر گرفتار بودن و ماندید و بعدم فکر کردید برای که این ماجرا رو محکم کنید که همچنان درگیر اون کش و واکش بودید، فرزند دومتون هم آوردید، حداقل این کار رو به آخر رسونید، زمینم خودتونم جا افتادید، با محیط و شرایطم آشنا بودید، بعدم با گفتگوهای کردید هر دوتا نشون دادید که تو کاری که میکردی که از ذر خودت خوب و درست بود چه آسیبی به من میزد و منم همینطور، و بنابراین به یه نوع همدردی رسید گویی که دوتا آدم دیگر دارید شما میشنوید و حالا میخواد یه کاری براش بکنید. نه اون خیلی اتفاق میفته، برای آدمایی که یه نظام عقلی و استدلالی دارن میتونن متوجه بشن و تصمیم به این بگیرن که گذشته رو خاک کنن. حالا از اون زمانی که به هم حداقل حرفاتون زدی تو اون گرد و غبار اولیه یا برحال اون برپا شدن خاک و دودی که چشم رو درست نمیدید فرو نشست و یک کمی هر دو هم حرفتون زدید، هم خالی شدید، هم هر دو تا از هم و حال و احساس هم خبر شدید، هم به دلیل بیان این مسائل احساس کردید که برحال هر دو به نوعی مسئول و مقصر هستید، چه مدتی است که به یه جایی رسیدید که به موضوع هر دوتون کمی مختلف و متفاوت از گذشته نگاه میکنید؟ 3 ماه، 1 سال، 2 سال، چقدر؟
من کار آموزشی رو خودم که شروع کردم که از 2013 من نوامبر 2013 که این کارهای آموزشی رفتم تا اکتبر پارسال تقریبا من این کارم کردم و روز به روز آگاهیم بیشتر میشد و دیدم بهتر میشد. ایشون هم همینجور همزمان دارن، تقریبا میتونم بگم از 1 سال به این بر خیلی بهتر شدیم. از بعد از آموزشی که از روشون گرفتیم و بعد 100% آموزش های شما بسیار بسیار زندگی ما رو عوض کرد و اصلا دید و زندگی، نه تنها دید ازدواجیمون، دید انسانیت، اخلاق، رفتار هر دومون به شدت عوض شد. و میتونم بگم که حالشون همسرم میشنوه، واقعا خب ایشون شد مرد زندگی من دیگه.
نه از این بابت خوشحالم عزیز. من چون ببینید عزیز، اولا با اون پنهانکاری و بازی ایران ما مسئله داریم. یه اصل علمی است به زبان انگلیسی میگن revealing create intimacy. وقتی آدم خودش را آنگونه که هست نشون میده، یه صمیمیت رو به وجود میاره که اصلا مهم نیست حتی چه کرده و چه نکرده، چون مسئله انسانی از یه جای دیگه حالش آب میخوره و از اونجاست که رشد میکنه. و به همین جهت است که خوشحالم هر دو معلومه خمیره و مایه خوبی داشتید، فقط قواعد بازی رو نمیدونستید. یعنی شما مثل دو تا مشت زنی بودید که حالا اومدید فوتبال بازی می‌کنید، بنابراین تو فوتبال هم دیگه رو کتک می‌زدید. وقتی متوجه شد نه این یه بازی دیگری است و اصلا به گونه دیگه باید صورت بگیره، اون موقع بود که از مشت زدن به هم دست برداشتید تو فوتبالی رو شروع کردید که هر دو تا به هر حال میتونستید با هم و کنار هم باشید و اون احساس فوق‌العاده خوبی است و این حالو نتیجه که شما گرفتید خیلی مهمتر از همه موضوعهای دیگر است. از این باید خیلی خیلی خوشحال هستم. به هر حال یه جاییست که آدم مثل این که خودشو میبره یه حمام یه شستشوی میکنه و تمیز میشه و دیگه اون احساس کثیف بودن قبر رو نمیکنه و این بسیار اتفاق میفته عزیز. و از این باید خوشحالم که هر روتون به اینجا رسید جان.
بله خیلی همه چی خیلی خوبه، خیلی من خودم هم خوشحالم و میگم که زندگیمون خب خیلی عوض شده. البته دو تا مسئله بعدش پیش اومده، یکی این که وقتی هم این گرد و غبارا کنار رفت، اینه که من دیدم چه بهتر بچه هام آوردم. الان بچه هام هستن که مشکل دارم، که الان اون مسئله دوم دلم خواهد باتون اکار. مسئله دیگه اینه که هنوز من 100% اعتمادم و به شوهرم اعتماد دارم، به خاطر به خودم اعتماد دارم به خاطر کارهایی که در گذشته کردیم و حالا خیلی اعتمادشون رو به دست نمیارم و همسرم احساس میکنم که هنوز من اعتماد نداره و با کارها و رفتارها که میکنه. البته چیزی که درست نشده هنوز، من مشکلات روحی که برام پیش اومده و همسرم میگه همیشه داشتی و الان خودم میبینم که ممکنه من یک دپرشن باشه، ولی این مانیک دپرشن رفتم صحبت کردم با دکتر، تو تستای مختلف من داد، گفت نه فقط یه ذره مایل دپرشن داری که اونم به خاطر مسائلی که در این گذشته این همه مسائل مختلف داشتی همچنان هست و طول میکشه و حتی به من دارو هم ندادن و خودم احساس میکنم که با این چیزایی که داره در روز پیش میره و اطلاعات هم زیاد میشه دارم بهتر میشم، ولی هست. و از طرفی حالا میتونم میذارم مشکلم که دیشب پیش
حالا بذار عزیز ازت یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام رسیم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده بتونیم حرف بزنیم. شما یکی همی خودتون رو میتونیم تو این 3-4 دقیقه جمع و جور کنیم، لطفا با ما باشیم.
اوکی حتما.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت، این رول ایجنت، تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اه اواکی مگو، پنزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زن گفتی؟
949-768-0122
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله، وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
سلام عزیز. دیشب چه شد؟
من بردفم
نه گفتم دیشب چه شد عزیز؟
مسئله که بود دیشب، حالا اینجا کلی تر بگم، اینه که مسئله که من دارم، من این که عدم کنترل دارم، خودم رو نمیتونم کنترل کنم. قبلا من به این صورت بودم که از درون عصبانی میشدم و پرخاشگری میکردم. الان به جایی رسیدم چون اینجا آروم ترم نسبت به قبل، از درون اصلا از چیزی ناراحت نمیشم، خسته نمیشم، چیز نمیشم، ولی هنوز کنترل بیرونی رو خودم ندارم. یعنی دعوا کردن و پرخاش کردن و بی‌احترامی کردن رو به طور ناگهانی پیش میاد. متاسفانه علارغم اینکه میدونم یاد گرفتم یه سری چیزا، هنوز نمیتونم به کار بگیرم در عمل. مسئله‌ای که بود دیشب اینه که خب من همسرم مسافت بسیار زیادی درازی میکنیم برای کار. برگشتیم کارمون انجام دادیم و با هم یه جور همگر میت کردیم، یک از بچه ها با ایشون بود و من رفتم خونه، بچه دوممون رو برداشتم ببرم کلاس، بردمش کلاس، اونا خونه موندن. برگشتم گفتم که شوهرم دیگه نفسی تازه کرده بود، بهش گفتم که خب شما دیگه میری بیاریش؟ گفت که نه، من نه، گفت نه، گفت منم مثل تو خستم. گفتم یعنی چی؟ یعنی نه یا آره یا من باید برم؟ هیچ جوابی نداد. من به کارامو کردم، رفتم بچه ها رو برشتم اومدم، ولی همچنان توی ذهنم داستان سرایی میکردم که چرا اینا ضعیفه. خب منم زنم، منم همین مسافت رو رفتم، منم همین از صبح اندازه تو بالا شدم کار، چرا اون وقتی خسته است اون باید استراحت کنه، من همچنان باید مثل کارخونه کار کنم. چرا احساس اینکه احساس قوی بودن مردم خورد میشه برام، یعنی احساس میکنم اون چیزی که انتظار درونی آیا درسته غلطه، که آدم انتظار داره مردش همه
چرا سب کن عزیز. ببین اگر شما سیدی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا دیدید؟
بله هزار بار
بشنم. نه هزار بار بشنم. آخه ببین عزیز، یکی از اونا حرفا اینه که بی خودی سراغ موضوعا نرید، راجبش فکر نکنید، برای که اون رو فقط شما در حقیقت با این دست مالی ذهنی که میکنید بزرگتر قویتر میکنید، حتی اگر بیمعنیه بیمعنی باشه. یعنی شما یه توجهی به یه چیزی میکنید که ناچار باید با نگاه شما او بزرگتر و بزرگتر میشه. اصلا مهم نیست درست فکر کنید یا غلط، مثبت یا منفی، و به همین دست باید متوقفش کرد. یعنی بعدا حالا بیاد این اصلا به همه چیز و داستان و تاریخ و جغرافیا و نمیدونم همسر برادرتون رو، مادرتون و مادر بزرگتون، داستانی که گفته و دوستتون که چرا به خاطر یه چیزی از این قبیل جدا شد. یعنی هیچ کس توانایی کنترلش نداره عزیز. همونطور که من تو سیدی آوردم، شما قرار نیست اصلا برید تو این خونه، قرار نیست برید رو پشت بام، قرار نیست برید لب پشت بام، بعدن از اونجا خودتون پرت کنین پایین، بعد بگید حالا میخوام کنترل داشته باشم. واسه کی به شما گفت برید تو این خونه؟ کی به شما گفت برید رو پشت بام؟ کی به شما گفت برید لب بام؟ کی گفت حواستون نباشه پرت بشید؟ بعد حالا بگید حالا یادم افتاد میخوام خودم رو کنترل کنم. همچی چیزی در جهان طبیعت ممکن نیست، در ذهن انسانم ممکن نیست. یعنی ببینید شما همطور که تو صحبت‌های من اونجا شدید، شما یه چاه روانی دارید که توی خونه شما یه دو سه جا چاهه، نباید نزدیکش بشید. نه اینکه بگید میام از روش رد میشم، در حالی که مثلا رو قالی روش انداختم. خب قالی هم روش بنزید، وقتی روش بیستید وزن شما، مهندسید بیشتر از این میدونید، شما رو میکشه پایین تموم. قالی و رنگ قالی و شکل قالی و قالیشو عوض کردن و قالی گرون قیمتی و نه این قالی ارزون تر که فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز. بعدم ببینید یه ذره کلیتر نگاه کنید و به نظر من اونجا مسئله است. آیا واقعا شما دوتا با حجم کارتون قراره یک خودتون بچه رو ببرید بیارید؟ مثلا آیا یه ضرورت داره بچه شما همچی کلاسی بره یا نه؟ چقدر مهمه؟ خب اونا زیر سواله. شما الان دارید برای من داستانی رو تعریف میکنید که ما یه راه مسافت طولانی طی میکنیم، خسته هم هستیم، حالا تازه بعد از این خستگی یکیتون تازه باید برید بچه رو یه جایی بذارید بعد برگردونید. یک، میتونید به یه شنبه یه شنبه ای منتقلش کنید اگر راحت دارید. دو، میتونید 15 روز یه دفعش کنید به جای هفته. سه، میتونید قطعش کنید. بله من دلم میخواد فرزندم این کنفرانس رو بره یا این کلاس رو بره، اما نمیکشیم. درست مثل مسائل مالی که میگید پول دادن این قسمت رو ندارم. چرا؟ ببینید عزیز، باید یه مقدار تصویر کلی داشت، و الا اگر قرار باشه آدم بخواد داخل یه باکس هی جا به جا بشه نمیشه. خونه شما اگر ظرفیت 40 تا مهمون داره، 400 تا مهمون، هیچ کس، مهم نیست چه عقلی داره، نمیتونه توش جا بده. به شما در حقیقت برخی از اوقات دوتایی، مخصوصا چون هر دو کار میکنید، باید یه مقدار مواظب باشید نیمرید تو این دنیا که کار کنید که حالا ناچار خب به جان هم میفتید. چرا دو تا ماشین تصادف کنن با نیت به هم میزنن؟ نه، جاشون کمه. و ذره چه تو زندگی زناشویی هم برخی از خود آدم قرار نیست جاشو اینقدر تنگ کنه که ناچار به هم بخوره. خب این مشکل رو یه دفعه دیگه تجدید نظری بکنید، بسا فرزندتونم بگه هورا ما هم خلاص شدیم از این کلاس.
آره نه، این قضیه دو سال پیشم برامون پیش اومد که خیلی دیگه وحشتناک کانتکت بود بینمون قبل از اینکه اصلا با هم بذار صحبت کنیم، همین که کلاس‌ها رو کنسل کردیم برای بچه‌ها، و الان داریم با احتیاط بیشتری بفهمم که اصلا اون چیزی که داشتیم نمی‌پذیره زیر 6 ساله اون، اصلا گفتیم اوکی با حرفایی که از شما گوش دادید هیچ آموزشی فعلا خیلی ریلکسش کردیم، ولی این دخترمو از 13 سالش خودش بعد چیزا می‌خواد واقعا، مثلا بی دوست دارم ادامه بدم، دوست دارم این کلاس رو سعی کردیم ساعتهایی باشه که بتونیم ریلکس هم کنیم، و حتی شما کاملا درسته و الان البته فکر کنم یه ذره دیگه دوباره برای تجدید نظر کنیم، و کاملا قبول دارم، خیلی ممنون از راهنمایی.
برای ازم میدونید برای که بسیاری از اوقات ما خودمون رو توی بایدی میبریم که کی گفته بایده، آخرش اینه که بهتره، خیلی خوب بهتره، ولی نمیشه که به خاطر کار بهتر آدم یه چیز مهمتری رو خراب کنه. وقتی باید باید انجام بشه، شما من بگید مدرسه باید ببرمش میفهمم، ولی که یک کلاس، حالا چه کلاس حتی فارسی باشه، کلاس موسیقی باشه، کلاس جیمناستیکش باشه، چه اهمیتی داره؟ یعنی اونا رو میشه نادیده گرفت وقتی فشار رو به سیستم میاره. ببینید بسیاری از اوقات دوستانی که من باشون کار کردم یه فرضایی رو میکنن و یه بایدهایی رو میترشن که روسیست. من همیشه عرض کردم واقعا در تحلیل نهایی 5 تا باید بیشتر وجود نداره، اونم اصول اخلاق است. عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت. من میتونم 25 تا 30 تا باید دیگرم تو زندگی بپذیرم، مثل اینکه آدم باید کار بکنه، آدم باید علم خودش رو اضافه کنه، آدم باید ورزش کنه. اینا یه مقدار بایدایی هستن که به نظر من پیدا میشن، 25 تا 30 تا هم نیستن. اما مطالعات نشون میده بسیاری از مردم دنیا یا تو این کشورها 700 تا باید داره. خب یه هیچ وقت هم از خودشون نمیرسن این باید از کجا اومد؟ بایدایی که اینقدر جا افتاده. جان
ببخشید، من مشکلی که خودم در بچگی داشتم و همیشه هنوزم رنج میبرم عدم پشتکار بود. علیرغم اینکه بالاخره مثلا رشته مهندسی قبول شدم دانشگاه شهرستانی و همه چی خوب بود، همیشه احساس میکردم من میتونستم به خیر.
نه 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 نه، مشکل شما پشتکار نیست عزیز. نه، با حرفایی که میزنید مشکل شما دو چیز دیگه است. مشکل شما اولا یه مقدار اضطراب و نگرانی و کمال پرستیتونه که همیشه ناراضی هستید و به خاطر اون سگ درونی لعنتی شما صبح تا غروب داره پارس میکنه و صبح تا غروب میخواد شما رو گاز بگیره. یعنی اون صداهایی که اسمش ندای وجدانه و از هر بیوجدانی هم بیوجدانتره، همه آدمای مهم شما در دوران کودکی که به شما بکنه نکنه باید نباید گفتن، اونان که دارن سر به سرتون میذارن پاشو این کارو بکن اون کارو. دوم عزیز، موضوع دیگری که به نظر من وجود داره، شما به خاطر اون فشارا فکر کنین همه چیز تحمیلیه. اصلا از حرفاتون هم پیدا بود، یعنی فکر کنین همه چیز زوره و بنابراین آدمی که ذره باهوشه وقتی میونه یه چیزی زوره زیر بارش نمیخواد بره. شما این جدار اونجا دارید عزیز، یعنی به همین جد است که بسیاری از ما مثلا تو محیط ایران با توجه به نوع نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیتی که ما در ایران داریم، همون فکر میکنیم که آقا این درس خوندن این مشان زوره، برای که من خاطرم هست بسیاری از کارهایی که تو مدرسه میکردیم که امروز هم میدونم زوره. شما چی دارین میگید؟ ما در دانشکده پزشکی دانشگاه ملی یکی دوتا درس خاطرم از قبل از انقلاب بود که نمیخوام حالا گفتگوشو بکنم، از خنده دار بود. اومدن مثلا کتاب عربی گذاشته بودن و داره دانشجوی دانشکده پزشکی در ایران که عربی بخونه. حالا اگرم عربی میگفتن اصلا مکالمه عربی یا اصلا میگفتن بیاد آهنگای عربی یا توری من باش یا رقص عربی من باش راحت بودم. عربی و ضرب از ضرب و ضرب و ضرب از ضرب تو ضرب تو، آخه اصلا فایدهش چیه؟ به درد فارسی هم نمیخوره. اگر یه کسی به من بگه من میخوام برای کمک به زبان فارسی شما رو با زبان عربی آشنا کنم، اونم میفهمم اون عربی در فارسی یا فارسی در عربیه که یه بحث دیگه است. ویلا زرب تو ما زرب تو نه، که آخه مشکلی رو حل نمی کنه برای یه آدمی.
حالا من سوالی که دارم خدمتون، من چجوری میتونم مثلا به دخترم، دوست ندارم یه کلاس که شروع میکنه حالا مثلا وسطش ول کنم بگم چون ما نمیتونیم یا نظامون به هم میخوره؟
نه میتونی. ببینید عزیز، رفتی سراغ باید و بعدم باز چرا داری زندگی خودتون و این احساس که من پشت کار ندارم شما رو به وحشت انداختی که دخترم من پشت کار نداشته باشه؟ دختر شما به اندازه کار نصب کنید.
اون پشت کار داره، منتها نمیخوام مثلا اینجوری بشه که وقتی از یه چیزی یه هوگه زر شل شد ول کنه.
خب همون حرف شد، فقط یه ذره حقه بازی کردی، جمعه من عوض کردی، اینجور دیگه فرستای تحویل من دادی و نخواستید هم قبول کنید. عزیز شما بی خودی دارید، عزیز شما ای به پشت کار ندارید، بنابراین در فرزندتون اینکه چیزی رو عوض کنه به حساب پشت کار نگذارید و به خاطر اینکه فکر کنید یه عیبی در شماست و او داره پیدا میکنه به جنگ عیب خودتون از طریق حمله به دخترتون نرید. ببینید استدلال شما رو میفهمم، من تماما اون رو غلط میبینم و اصلا دلیل نداره که شما در فرزندتون پشت کار رو یاد بدید. نه، شما در فرزندتون در زمینه موضوعای خوب تداوم و استمرار رو یاد بدید.
بله هم حرف شما، هم الان شما فهمیدید با یکی از بایدها علم و دانش هست. من چجوری میتونم به این یاد بدم که باید علم و دانشت مثلا تداوم داشته باشه؟
میخوابونیتش یک سوزن علم و دانش بهش میزنی. ببینید اون شوهر بیچاره حق داره از دست شما به آسمان پرواز کنه، روحش عرض کنم پرفتوح باد. عزیزه
دل حالا خوشحال میشه من کنید یک کاری که بگیم من ببین دکتر رفی هم گفت
دقیقا. حالا جالبتر یه چیزی میگه من که حالا باید روح
دیگه درست میشه.
نه نه حتما وقتم میگه این روح پرفتوه من که قرار پرواز کنه بذار اول تو رو به اون دنیا بفرستم که اونجا منتظر من بمونی من بیام. نه خیلی اینجوری نخواهد بود که ایشون بره شما رو نگه داره عزیز. اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید. ببینید من تو سیدیا آوردم، من تو زندگیم تنها چیزی که در خانه ما همه جا ریخته بود کتاب بود. بچه های من می دیدن که پدر و مادرشون کتاب می خوند. بچه های من می دونستن که هفته یه دفعه ما به کتاب خونه و کتاب فروشی و اینها می ریم. بچه ها می دونستن که کتاب به عنوان یه چیزیست که مقدسه، راجبش میشه حرف زد. بچه ها می دونستن که اگه کتابی می خونن بعدا بهشون فرصت می دیم که راجبش حرف بزنن، چون این بهترین پاداششونه. حتی اگر یه زمینه فراهم بشه یه چیزی بدونن تو جمع ازشون میپرسیم که متوجه بشن با خوندن این کتاب به اینجا رسیدن. وقتی که این کار رو هرگز هم بهشون نگید بخون قبل از خوابیدنم که خوشبختانه براشون کتاب میخونید. حتی شما به راحتی میتونید وقتی میدونید فرزندتون بیدار شده داره از پلا میاد پایین از اون اتاق میاد پایین، یک کتاب بردارید یه نگاهی بهش بکنید بعد بگید الان اینو، نه اینکه بخوام دروغ بگم، کتاب واسه من بذار من این نکته رو بخونم، بذار من چند سطر رو بخونم بعدن مثلا صبحونه بدید. یعنی ببینید
آره.
شما
نه اون که مثلا این کتاب خونه تو خونه ما هست خداشو، اصلا دخترم از من که بدتره، بهش میگم ما رو ورشکست کردی از بس کتاب بزاره.
خب حالا ممکنه به شما به اون مردی که اسم شوهرتونه جواب بدید، یه همچی زنی که دخترش اینجوری هست بعد هنوز روش عیب و ایراد میذاره چگونه زنیست؟ ببینید من دارم تمام اصلاح ها رو میدم دست ایشون که شما رو به راحتی تیکه تیکه کنه.
آی دکتر ببخش وقت نمیخوام بگیرم، من تو سه نکته خیلی مهمه دیگه دارم، باید حتما ازتون سوال کنم. آی دکتر وقت هست الان میتونم سریع
بگم؟ بذار من همینجا تو رو نگه دارم. ببین باز رفتی سراغ بایدهای خودت و بایدار داری به منم تحمیل میکنی. من دو تا نکته هست که حتما باید با شما صحبت کنم. جملت رو نگاه کن عزیز.
آقا من منتظر
نه 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 مهم نیست اصلا
اصلا قضیه تلفن من همون رو
نه نه بازی در نیار. صبر کن عزیز. اصلا تو زندگیت به هیچ موضوع اینجوری نگاه نکن، اصلا حتی آماده باش برای اینکه اصلا نمیتونم تلفن کنم، حوصله نداره جوابمو نمیده، یه چیز حتی غلط به من میگه، وقت رو من زیاد گرفتم، منو رد میکنه، نمیگذاره من حرف بزنم، سوالمو که مطرح کردم اصلا نمیفهمه. همه اینا رو بذار تو سیستم عزیز، تا اینکه نه من باید این سوالو بکنم، اونم باید به من جواب بده و این سوال و جواب باید انجام بشه و این حرف آخره، اینجا گرفتار میشه. من تو زندگیم ای قابلیت انعطاف نداشته باشم از پا در میام عزیز. من تو زندگیم کارو کوششمو میکنم، هرس نمیخورم، مضطرب نیستم، استرس ندارم، شد شد، نشد نشد. روزی که اینجوری نگاه کنی از همون لحظات زندگی هم لذت میبری و الا تبدیل میشه به یادمی که غذا خوردنش برش رنجاوره، گفتگو کردن برش دراوره، حتی رابطه جنسی داشتن برش دراوره. شما نیدید، من هزاران بار آدمو دیدم که تازه تو همونا به دلیل ورود چیزای دیگه سیستم رو به هم میزنه. بنابراین روی خط باش، بذار پیام وار بشین، صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگر اجمن با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
خب
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب. جناب دکتر، چیزی که میخواد دوست داشتم مطرح کنم عدم اعتماد ایشون هست. البته میگم که همسرم تو این سالها خیلی خوب عمل کرده.
نه متوجه. به چه چیزی، در چه زمینه عزیز؟
خب مجموعه میذاره بازتر رو کنم مسئله را. ما در گذشته به هم ببخشید خیانت کردیم و حالا به ایشون در ایران و من در اینجا تو سالایی که جدا بودم از ایشون و بیشترش از طریق این بوده که مثلا من اینترنتی توی این توییتر رو نمیم این چیزا چیز می نوشتم، یه سری دوست رفیق اینجوری پیدا کرده بودم که حالا راه دور بود همه و اینا همه، من همه این چیزا رو برای ایشون باز کردم، گوشیم رو باز کردم، تمام نوشته های من رو رفت خون، برای یک سال پرینت گرفت نگه داشت و میگه دارمش، تمام نوشته هایی که من نوشتم و من همه از روی ناچاری بی کسی و فلان اینو میرفتم دردام رو مینوشتم اونجا و یه عده میمدن به من جواب میدن و من کامیکیت میکردم باش و همه اینو قطع شدیم. من گفت باید همه رو بلک کنی، همه چی باید از بین ببری، همه چی از بین رفت من تا مسئله ای که هست اینی که من مثلا تا جنوری گذشته چیزی که ایشون به من نشون داد گفت تو دوباره اکانت باز کردی، من فکر میکردم قدیمی تر بوده. هنوز مشکلات روانی داشتم که اتچ بودم به اون نوشته هام و نوشتن و آدم های خیلی غریب دیگه اصلا کسی نبود، اصلا فقط میرفتم اونجا مینوشتم. بعدی میگفت من باز بود و ایشون اینو میدید همه اینا رو و به شدت اصلاحات همون دیگه کم بهشون گفتم بعد من وقت بدی، من نمی کنم کار و چون که نه به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر شخصیت خودم بعد من ریکاور بشم و مطمئن باش من چیز و هر چیز زبونی باش صحبت میکنم و همین چیز باز و اوپن بود. من تا ایشون همیمت مثلا میگفت چه رفتی فلان چی نوشتی، حالا یه چیز خیلی معمولی مثلا چون با همکارم توی محل کارم مثلا یه هندی فلان شد بیفر شد، یه چیز اصلا هیچ رفتی به سکس و مکنی، مثلا یه عکس جوک که مثلا ببخشید باسن یه خانم یه گوشه اون عکس بود، حالا یه عکس اصلا عکس سکسی هم نبود. میگه نه اینا همه جذب به من میگه تو این کارهایی که میکنه همه جذب آدم های کثیف و ناجور به طرف تو و به تو جذب میشن. میگم من اصلا کسی ندارم و میرم یه چیز خنده‌دار رو میذارم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کن، آخه اشتباه شما یه چیز دیگه. اولا در این گونه موارد چیزی به اسم ادیکشن وجود نداره که انسان اجبار و تکرار درش داشته باشه. یه تصمیم میتونه بذارتش کنه، یعنی درست بسید که به من برگردم بگن رو اون صندلی یا این بگن مجبورم، نه ما همچین ادیکشنی نداریم عزیز که به دلیل ویدرا داشتنش یا علل و عوامل دیگری شده اینه. دوم، روزی که شما میخواید یه ماجرا رو خاموش و حتی فراموش کنید، شما قرار نیست هیچ چیزی نزدیک به اونم باشه. یعنی فرض کنید مشکل شما سر یه خانومی است و اون اسم همیشه من عفت، و شما الان میرید توی دانشکده یا سر کار میرید یه کارمند تازه استخدام شده به اسم خانم عفت. شما وقتی میاد خونه نباید بگید اسمش عفت، شما باید اسمش هم بس کنید، برای که گفتن اون اسم یادآور تمام مسائل قبلی و شما درست دارید همون کاری میکنید که اصلا نباید بکنید. یعنی شما اصلا قرار نیست یه همچون مطالبی رو دیگه مرقوم بفرمید، بس به هیچ شکلی، چون این کار گفتم احتیاج به زمان نداره برای ترکش، اصلا معنی نداره.
نه الان میتونم، الان مثلا من این قضیه میگه که تو نوشته جنیوری مثلا، گفتم خب دیگه تموم شده و من با تو همه چی اوپنم.
نه 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 اوپن بودنش فرقی نمی عزیز، ببینید نه باز شما توجه نکرد.
نه
عزیزم داستان این است که ایشون به خاطر اون کاری که شما کردی در گذشته اذیت شده، روی اون زخم رو نباید باز کرد نمک باشید بعد بگیم فقط دو تا دونه کوچولو نمکه، چه ضرورتی داره؟ بنابراین شمایی که میخواید اون ماجرا پشت سر گذاشته بشه به هیچ شکل و فرمی نمیتونید تداوم. من تا دارم میگم مثلا یه موضوع نامرتبط، یه موضوع اصلا نامرتبط، دو تا آدم اسمشون یکیه، شما به در اسم اون عوض کنید و اگر همسرتون هیچ وقت نمیفهمن از این بعد یادتون باشه که مثلا برگردید بگید اسمت و خودتون خلاص کنید، چرسه به این که دائما باز باید. چون به مجردی که آخه انسان مغزش مثل دستگاه کامپیوتر شما زختی بزنی اون تصویر رو میاره، اون صفحه رو میاره. این که من نمیخوام ببینم خب نزن، این که بگید چاره ای ندارم پس دیده میشه.
نه درست میگه، من
باید
همه
چیو کلوس کاملا بله. کاملا بله. و این که میخوام برم سراغش و اینا، شما معلومه با این همه کار چرا اینقدر بیکاری؟
نه واقعیتش نه درست بفرمایید، من باید همه چیو دلیت کنم، این کارو میکنم حتما. و بعد مسئله دیگه که من دارم با ایشون مسئله الکلشون هست، ایشون
فقط کمکشون کنین که ایشون هم اونو بذارن کنار، چون کمک شما رو میخوام و کمک شما عبارت از این است که بهش میگید عزیزم اگر تو موافقی با این که اینو کنار بذاری تو من بگو من چیکار کنم، ولی من هیچ دخالتی نمیکنم، هیچ وقت به تو هیچ حرفی نمیزنم، حتی من گفتی فردا لب به مشروب نمیزنم، دیدی 10 تا شیشه خریدی یا مست کردی، مطمئن باش هرگز به روی خودم نمیاد و وانمود میکنم هیچ اتفاق نیفتاد. یعنی شما میستی در خدمت او برای کمک به او و هیچ وقت هیچ حرفی، هیچ بحثی، هیچ سرزنشی، هیچ سوالی در اون مورد ازش نداری.
حتما.
یعنی بذارش فقط و فقط به عهده خودش. همین و همین. اون تنها راه عزیز.
بله حتما.
موازم.
در مورد پسرم
نه اونو دیگه باید بذاری یه وقت دیگه عزیز. برای اینکه من دو تا از دوستان هستن از اول برنامه بودن. الانم من توی مود ذهنی دیگری با تو هستم و ترجیحم این است که در همون جا بمونه. کدام شهر کانادا هستی؟
تورنتو.
اوکی، بس من چهارم چهارم اکتبر اونجاست. در حال خوشحالم با تو صحبت کردم.
در ضمن کروزم خدمتتون میرسه.
خب دیگه بدتر. دیگه بدتر.
شهر ما نجات پیدا نمیکنه.
نه امیدی ندارم. در حال خوشحالم با تو صحبت کردم.
قربون شما، خیلی ممنون از وقتتون.
خیلی
خیلی متشکرم از لطفتون. موفق باشین و زنده باشین.
متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر عزیز.
من دیروز زنگ زدم راجب خودم و خانمم باهاتون یه صحبت کوچیکی داشتم. شما زیاد ترجیح دادید که صحبت نکنید، گفتید اگر که با هم دیگه بیاد روی خط که صحبت خانم من رو هم بشنوید بهتره. ما تکرارش رو گوش کردیم، الان با هم اومدیم که
پس بذار من از تو خواهش کنم عزیز، دو سه دقیقه چون ممکنه شنوندگان خوب عزیز همونا نباشن، دو سه دقیقه حرفایی که همون موقع، نه کم و زیادش نکن، حرفایی که اون موقع بین من تو رد و بدل شده و اطلاعاتی که لازمه شنوندگان بدونن رو تو بگو، بعد بریم سراغ دنباله صحبت تو و اگرم همسرت میخواد ایشون رو بعدم بشنو.
بله، ما من خدمتتون عرض کردم که ما توی استرالیا زندگی میکنیم، حدود دو ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم. اول من اینجا بودم، بعد خانمم به خاطر ازدواج مهاجرت کردن به استرالیا. یه سری مشکلات کوچیک و بزرگ حالا بوده، همیشه همیشه هم هست. بعد اتفاقی که میفته اینه که خانمم خشمش رو نمیتونه کنترل کنه توی حالا وقتی که بحث به وجود میاد و یه اتفاقات بعد میفته. بعد حالا من حرفای خودم رو زدم از دیدگاه خودم دیگه، الان ایشون بازینگان که احتمالاً ایشون باز داستان رو میخوان از زاویه دید خودشون بگن، پس به هر حال این داستان کاور میشه اگه اجازه بدیم من بدم به خودشون.
لطفا عزیز، ممنونم.
مرسی،
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز،
خسته
نباشید. متشکرم. شما همسرتونم گفتن حرفایی که بین ما رد و بدل شده رو شنیدید. اولا درباره کدام جنبش که به واقعیت نزدیک نیست و به نظر شما اون گزارش دقیق یا درست نیست، اول اونو میتونید به من بگید، بعد اگر حرفای دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم.
بله، این که مشکل من و همسرم الان این نیستش که من ایشونو با پدرم مقایسه میکنم یا نه. مشکل اینجاست که روزی که اینا اومدن خواستگاری من، که من با همسرم از طریق خواهرشون آشنا شدم، اینا اومدن خواستگاری و ایشون همزمان با سه نفر دیگه هم که پدر اون دختر خانم ها دکتر بودن با اونا هم آشنا می شدن، ولی من رو انتخاب کردن. حالا من دیگه پدر من دکتر نیستم، پدر من مثل پدر خودشون شغلشون آزاد. اینا اومدن خواستگاری منو تو خواستگاری مطرح کردن که مهریه رو میخوان کم بگیرن، چون که توی استرالیا قانون اینه که همسر هر چه دارایی داشته باشه به اسم دو طرف بشه. مهریه رو کم گرفتن و باز روز محترم خودشون مهریه رو اندل استثاره کردن، کاملا خواستم محکم کاری کنم که یه وقتی به مشکلی بر نخوره. یعنی از اول به این فکر میکردن که یه وقتی به جایی به مشکل بر بخوره ازدواج. من همسرم نتونست بیاد ایران دنبال من وقتی ویزا گرفتیم، من خودم اومدم اینجا، ایشون خونه مستقل هنوز نگرفته بودن، همخونه داشتن، ما 6 ماه با همخونه ایشون زندگی کردیم، البته با موافقت خود من بود، چون که همسرم گفتن که خونه خریدن اینجا خیلی راحته، ما میتونیم پولی که عروسی نگرفتیم و پولی که الان میخوایم بریم خونه اجاره کنیم و تسندس کنیم بعدا خونه بخریم. متاسفانه ایشون کارشون رو از دست دادن و مدت 10 ماه بیکار بودن. تو اون مدت 10 ماه بیکاری خیلی اتفاقای خیلی اتفاقات تو زندگیمون افتاد. از ایران زنگ زدم به ایشون، میگفتن که عمه ها گفتن که ما انتظار نداشتیم پسر داداشمون همچین دختری و از همچین خانواده ای بگیره، این باید دختر دکتر میگرفت. و این که من از نظر تحصیلات از شوهرم کمتر نیستم، من تو ایران حتی دانشگاه بهتری درس خوندم، رشته بهتری درس خوندم، من ایران زبان درس میدادم، از این نظر اصلا کم نیستم.
بعد
شما از کجا داستان عمه ها رو میدونید عزیز؟
خواهر ایشون زنگ زدن به ایشون گفتن و من ایشون به من گفتن تو از تو اتاق نیا بیرون من با خواهرم صحبت کنم. وقتی ایشون با خواهرشون صحبت میکردم من شنیدم که اینا دارن حرفایی که من با همسرم درد دل کردم و به خواهرش میزن. و بعد از اینکه تلفنش با خواهرش تموم شد من گفتم چرا درد دلایی که من باز کردم و به خواهرم گفتی؟ گفت خواهرم گفته عمه ها اینطوری گفتن دیگه همینطوری حرف پیش اومده منم این حرفا رو زدم. تو چرا فال گوش واسدادی و به حرفای ما گوش دادی؟ و اونجا من مقصر شناخته شدم. بعد دیگه خلاصه دیگه این قضیه که قضیه ادامه داشت. خواهرشون از ایران بازم برا ما خبر میفرستادن و ما بازم با هم دیگه بحث داشتیم تا اینکه ایشون کار پیدا کردن و ما رفتیم خونه خرید. رفتیم خونه خریدیم، روزی که رفتیم خونه رو بخریم چیزی مطرح نشد که خونه به نام دو طرف باشه و اونجا از ما پرسیدن خونه رو به نام کی بزنیم. همسرم گفت به نام خودم و من اونجا به همسرم گفتم که تو چطور ما رو نشناختی؟ من پدرم یه مدتی وزمانی پدرم خیلی خوب بود، مغازه داشتن چند تا و اینا که مغازه هاشون به اسم مادرم بود، ولی چون ورشکست کردن مغازه ها رو مادرم یعنی یه جورای مال من اون نداشت در صورتی که به نام مادرم بود و مغازه ها من فروخته شد. من به شوهرم گفتم که من اینطوری بار اومدم که اگر شما خونه رو به نام من میزدی که چون تو خواستگاری خودتون مطرح کردین بازم مال خودتون، چون که من پدرم هرچی داشت به نام مادرم زد و مادرم هم وقتی پدرم بهش نیاز داشت دریغ نکرد. اگر من ایشونو با پدرم مقایسه کردم اینجا مقایسه کردم. یا اینکه مثلا من یه سری فوبیا دارم از حیوان و اینکه ایشون نمیدونه فکر میکرد من دارم ناز میکنم ادا در میادم تا اینکه خودشون دید. و من بهش گفتم که پدر من همیشه مواظب بود که مثلا چون میدونست من میترسم مواظب بودن که مثلا گربه ای جلو در نباشه، نمیدونم سگی، حتی سوپر محل هم همیشه گربه ها رو رد میکرد که ما ردشیم چون ما میترسیدیم. و اینکه ایشون اعتراض داره که چرا من با پدر شما مقایسه میشم. حالا مقایسه شدن قضیه این بود. مشکلی که ما پیدا کردیم این بوده که چند روز پیش من از خواهرم عکس بچهش رو گرفتم که تازه به دنیا اومده و من هنوز ندیدم. بچه این 14 تا پا میکنه، من یه عکسی گرفتم ازش رو به همسرم نشون دادم و اینها. همسرم گفته که خوش به حال خواهرای من، اصلا برای من نه عکس میفرستن از بچهش رو نه فیلم میفرستن، هر از گاهی برای من میفرستن. دیشب ایشون در حال مسیج دادن بود و من دیدم داره با خواهرشون مسیج میده. گفتم اسم خواهرت رو یه چیز دیگه سیف کردی تو گوشید؟ گفتش که نه، من یه گروهی توی وایبر تشکیل دادم یه ماهی میشه، خودم هم و دوتا خواهرم که برای هم دیگه عکس میفرستیم. گفتم اولا چرا اینو از من پنهون کردی؟ این چیزی نبوده که تو بخوای از من پنهون کنی. همونطور که خواهر من برای من عکس میفرسته من به تو میگم، فکر نمیکنم دلیلی برای پنهون کردنش داشته باشه. و اینکه چطور باز تو به خاطر اینکه اینو پنهون نگه داری به من دروغ میگی که خوش به حاله برای تو عکس میفرستن، کسی برای من عکس نمیفرسته، در حالی که شما یک ماه داریم با هم دیگه عکس میفرست. چرا باید به من دروغ بگی؟ چرا باید از من پنهون کنی؟ چرا وقتی میخوای با خانواده تماس بگیری تو مسیر محل کار تا خونه تماس میگیره؟ تا الان نشده از خونه به خانواده‌اش زنگ بزنه که منم احوال بپرسم؟ هرچند ما هفته یک بار اسکایپ داریم، هم با خانواده ایشون هم با خانواده من.
اوکی عزیز، من البته یه چیزای متوجه شدم ولی بعدا ازتون پرسشتم، بذار پیام ها رو بشنویم بعد با شما و همسرتون من صحبتم رو ادامه بدم. لطفا روی خط باشید، شنگانش من با ما باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سان پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم تا لحظاتی دیگر به صحبت‌های دکتر رامتین مسعودی درباره روش آلتراپی برای محکم کردن و کشیدن پوست با نتیجه طبیعی توجه فرمایید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، آلتراپی چیست و چگونه عمل میکنه؟
آلتراپی دستگاهیه که از انرژی صوتی برای محکم کردن و کشیدن پوست صورت استفاده میکنه. در این روش با استفاده از متمرکز کردن انرژی صوتی باعث تحریک کالژنسازی در لایه‌های سطحی و عمقی پوست میشویم. در این روش بدون هیچ برش میتوانیم انرژی صوتی رو به عمیق‌ترین کالژنی که دور ماهیچه‌ها قرار دارن منتقل کنیم و باعث دوباره سازی کالوجن بدن بشیم. کالوجن در قسمت‌های مختلف بدن وجود داره و باعث استقامت پوست میشه. از 30 سالگی به بعد به مرور زمان ما کالوجن‌های سطحی رو از دست میدیم که این باعث ایجاد چروک‌های ریز میشه. ولی وقتی که به مرور زمان کالوجن‌های عمقی‌تر از بین میرن، باعث افتادگی پوست میشن و چروک‌های عمقی‌تر به وجود میان.
آقای دکتر مسعودی، برتری استفاده از روش آلتراپی نسبت به استفاده از لیزر چیه؟
تا الان با لیزر فقط میتونستیم کالژنسازی قسمت سطحی پوست رو تحریک کنیم، ولی تا کنون درمان بدون جراحی برای برگرداندن کالژنهای عمقی پوست وجود نداشت. اما خبر خوش و جدید اینه که در حال حاضر با استفاده از دستگاه جدید آلتراپی که از طرف FDA هم معروف شده، می توان با انرژی صوتی باعث تحریک کالوجن سازی در لایه‌های عمیق‌تر پوست شد. بدون جراحی، بدون برش و بدون دوران نقاهت، در مدت زمان خیلی کوتاه، مثلا یک ساعت، می تونیم این پروسیجر رو انجام بدیم.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی، برای انجام یک دوره تقریبا کامل آلتراپی به چه مدت زمانی احتیاج داریم و نتیجه آلتراپی رو در چه مدت میشه دید؟
برای انجام این پروسیجر معمولا به 3 ماه زمان احتیاج داریم و نتیجه رو میشه بعد از 3 تا 6 ماه دید. خوبی این روش اینه که اون رو میتونیم برای تمام صورت، گردن و دکولته ریا استفاده کنیم.
شما می توانید برای محکم کردن، منسجم کردن و کشیدن پوست صورت با استفاده از دستگاه آلتراپی به یکی از مطب‌های دکتر رامتین مسعودی مراجعه کنید. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71. شایان ذکر است سرویس آلتراپی در این ماه با 30% تخفیف ویژه ارائه می شود. 310-855-71-71.
برای دریافت اطلاعات کامل از پکیج‌های ویژه و استثنایی ما با دفاتر دکتر رامتین مسعودی تماس بگیرید. شاد، پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، راست هم میگفتم دیگه. الان به خاطر اینکه من هم شنیدم که شوهرم درد دلای منو به خواهرش گفته و اینکه شنیدم که خواهرشون زنگ میزنه از ایران خبر میرسونه و این گروهی که تشکیل داده و یک ماه پنهون بوده این گروهه و من اصلا در جریان نبودم، دائما فکر میکنم که آره اینا دارن تو گروه از من حرف میزنن، از خانواده من حرف میزنن.
نمیتونم اعتماد کنم.
نه متوجهم عزیز. نه اون که اصلا کار حتما غلطیست. من نمیدونم ما بعضی همون وابستگی همون اگر چنینه در ایران بوده تنابامون به هم وصل بوده، حالا پاشین رفتیم استرالیا، هنوز از بالای تمام کشور دنیا اینی کشتیم، هنوز داریم همون حرفایی که از آغاز غلطم بوده رو به هم زدیم. اونو نمیدم، حالا باشون صحبت کنم. شما هم داستان عصبانیت، البته شما آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز، کاملا اولا حساسید، شکننده اید، مضطربید، نگرانید، اینا رو میشه در صداتون صحبتتون کاملا حس کرد و بنابراین اجتناب ناپذیره که خشمگین و عصبانی میشید، ولی تا چند روز واقعا خشمین میشید و تا چند روز اداره کردن خشمتون رو در اختیار دارید؟
اوایل خوب بودم، من اخیراً نمیتونم خودم کنترل کنم و تعجبم میکنم.
نه میفهمم عزیز، ببینید چون من علت این که من بعد از بحث بچه ها سی دی اول یا دی وی دی چیز بود، ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت، 3 تا 8 ساعته. ماجرای انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم موضوع مهمی عزیز، یعنی ماجرای مرگ و زندگیه و من حتی مشخص تو برنامه‌های مختلف اونجا عرض میکنم بزرگترین دلیلی که عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه عصبانیته. مثلا وقتی به گونه شما میگه، چون من مشکلی که در صحبت‌های دیروز ایشون دیدم ماجرای این عصبانیت شماست. حالا چون یکی دو دقیقه من بگی واقعا از کی بوده و چه از کجا میاد و چه اندازه شما توان اداره کردن شد دارید؟ نمیسته الان جمله که بگید واقعا از عهده ادارش بر نمیاد.
مثلا دیشب که ما بحثمون شد، من رفتم بیرون، یه 40 دقیقه رفتم بیرون، گفتم هوا بخورم شاید حالا هوام عوض بشه، و وقتی که برگشتم خونه گفتم شوهرم گفت بیا با هم دیگه صحبت کنی، نشستیم به صحبت کردن، گفتم باشه خب توضیح بده چرا پنهان بوده، و ایشون هم فقط من گفت تو آروم باش من برا توضیح میدم فلان میدم و اینا، و اینکه من گفتم که باشه مثلا توضیح بده، من دهنمو میبندم دیگه نتونستم خودم کنترل.
ایشون توضیح داد؟
نه، گفت من دلیلی نمیبینم که این قضیه اینقدر جدی باشه، این قضیه خیلی قضیه کوچیکیه، و اینکه من در کنار خود تو بودم، داشتیم با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم، من این گروه رو تشکیل دادم. یه بار دیگه هم ایشون یه گروه تشکیل دادن که خواهر منم تو اون گروه بود، داماد خودشونم تو اون گروه بود. متاسفانه اون گروه تبدیل شد، چون من مامانم ترکن، اون گروه یه جورایی تبدیل شد به گروهی برای فرستادن جوکای ترکی، و من چیزی برون نیاوردم، گروه تبدیل شد به این که روز مهندس رو به داداششون تبریک بگن، به من تبریک نگن. فکر میکنم من حق داشتم عصبانی بشم و به رو بیار، نمیدونم.
حالا ایشون اونجا هستن عزیز، میشه گوشی رو بریم؟ مرسی عزیز.
آقای دکتر میتونم یه چیز دیگه بگم؟
حتما عزیز، حتما.
چند هفته پیش ایشون جمعه اومدن و جمعه ها قراره که ما اسکایپ کنیم، من با خانواده خودم اسکایپ کردم، به ایشون گفتم که چون خواهرم هم سر کار، ما اسکایپمون اینطوریه همه با هم دیگه جمع میشن یه روز اسکایپ میکنیم، اینا یه روز با خواهر بزرگشون که خونه خودشون اسکایپ میکنیم، یه روز با پدر مادرشون که الان دیگه خیلی کمتر شده، چون من اصلا از این بعد خوشم نمیومد. یه روز من با پدر مادرم اسکایپ کردیم، جمعه بود، بعد از اسکایپ ایشون من گفتم حالا با پدر مادر شما اسکایپ کنیم، گفتن که من حوصله ندارم و خستم. فردای و پدر مادر ایشون به ما زنگ نزدن که بچه‌ها بیان اسکایپ ما ببینن. فردای این روز پدر ایشون به پدر من زنگ میزنن به بهونه احوالپرسی، از پدر من میپرسن با بچه ها کی اسکایپ کردیم، پدر من میگم ما دیشب با بچه ها اسکایپ کردیم. مامان ایشون زنگ زدن به ایشون و عصبانی که دیگه حالا با خانواده زنت اسکایپ میکنی، با ما اسکایپ نمیکنی، پدر خانومت گفته رفتیم مسافرت. من تو این قضیه دخالت نکردم تا اینکه خودش این قضیه رو منیج کرد، زنگ زد با پدر مادرش صحبت کرد، ولی فکر نمی کنم که من از راه دور برای اینکه یه هفته بخوام پدر مادرم، یه روز در هفته بخوام پدر مادرم ببینم، نیاز به اجازه داشته باشم، در حالی که اینشون با عمه‌هاش در تماس، برای عمه‌هاش که پشت سر خانومش و خانواده خانومش صحبت کردن، عکس میفرسته، فیلم میفرسته،
ولی من انگار یه جورایی حق ندارم با خانواده خودم در اصلا.
من متوجه شدم. بذارید من با ایشون صحبت کنم.
آقای دکتر من
جانم، خب به من بگو عزیز، این ماجرای چرا شما یه گروهی به قول ایشون تشکیل دادید به ایشون نگفتید؟
یه قضیه اینطوری شروع شد که ما یه فیلمی گرفتیم گذاشتیمش رو فیسبوک، بعد مامانم دید گفتش که خب برای ما هم بفرست. بعد من گفتم خب باشه، من میفرستم برای یکی از خواهرها به شما نشون بدن. دفعه بعد گفتن خب برای اون خواهرت هم از این عکس فیلم ها بفرست، گناه داره اونا. و من گفتم به جای که هی برای این بفرستم باز هی اونی که بگه خب شاید به من ندی برای اون بفرستم، یک گروه تشکیل میدم میذارم تو گروه هر دوستشون برمیدارن دیگه. بعد اصلا به این قضیه فکر نمی کردم که خب آیا دارم کار درستی میکنم.
حالا به من من از تو یه چیز بفهمم، مادر شما از اونجا فرمودن برای اون خواهرت که نفرستی گناه داره، واقعا این که یک کسی به یک کسی حرف بزن، یک کسی رو احوال پرسی کن، یک کسی برای یک کسی عکس بفرسته، مسئله مرگ و زندگی و گناه؟
نه
آخه عزیز، این چه نوع رابطه بیمارگونه ایست که شما با خانواده ها دارید بعد بلا سر هم میارید؟ شما از من شنیدی دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، مهرطلبی وابستگی، و شما پشت رفتید استرالیا به جایی که به هم بچسبید. جمله رو مثلا اینجوری میگم، به ریش همه بخندید نشستید، تو به خواهرت اینو گفتی، من مادرم اونو گفتم، این عکس برای من فرستاد، من عکس برای اون فرستادم، به اون ندادم، تو به این ندادی، من از تو پنهان کردم، من این کار کردم. باور کنید اصلا من همجوری مات و مبهوت میمونم که شما مسئله تو در بشید. بعد خواهر بزرگوار شما اگر گفتن بگن عمهاتون اینو گفتن، آخه اون اونا چرا باید این حرفو بزن؟ دو تا آدم ازدواج کردن، همه باید خفه خون بگیرن که حالا هنوز قضاوت کنن. بعد حالا بگن خواهر شما باید به شما منتقل کنی که اونا اینو گفتن. اگر میخواست بگه که تو باید با عمت دشمن باشی و دیگه بهشون معنی نگذاری، دلیل به تو میداد یه حرفی، بعد بیار حرفای اونا رو منتقل کنه. آخه عزیز، یعنی اصلا برای چی میشنوید؟ آخه شما ماشاءالله تحصیل کرده اید، پاشدید از یه جای دنیا رفتید یه جای دیگر دنیا، هنوز تمام اون بار و بنه و اون بار، اون لجن کثیف دور از اخلاق، دور از انسانیت، ناشی از خودخواهی، ناشی از نادانی و جهل با خودتون بردید که من باید با مامانم اینجوری حرف بزنم، با مامان اونجوری حرف بزنم، این چرا به من با خانواده ما حرف زد، اون با خانواده اون حرف نزد، این ما رو دعوت کرد. من مثلا نمیدونم ما هنوز چجوری میتونیم که تو قرن 21 سوار اتومبیل بشیم، سوار هواپیما بشیم، برام هی نعل بخریم، نعل اسب، نعل خر، نمیدونم شاخ بز، با خودمون این ور اون ور ببریم، مثل قدیمی ها که مثلا اینو داشته باشیم به عنوان دفاع، یا نعل اسب داشته باشیم بزنیم به اسبمون. آقا مثلا اسبو خریدی که نداریم، یعنی من بس کنید عزیز، من اگر زورم میرسید میگفتم مثلا این رابطه ها نباشه، هیچ دورم نمیشون. بعد شما بعد مثلا بازگو کننده یه ایدهی باشید که من اگر با این خواهرم حرف زدم، با اون که حرف زدم، اون گناه داره، دلش میسوزه. آخه اون باید دلش برای چی باشه؟ من اصلا اهمیت نمیدم که بچه من دلش خواست با اون حرف زدن نخواست حرف نزنه، یا با این حرف زدم با اون حرف نزدم، این یکی نمیگه چرا با اون حرف زدی با من حرف نزدی، تموم شده ماجرا عزیز. ببین در اینا نه حقیقت نه واقعیت، فقط موقعیت. من همیشه عرض کردم آدم سالم با واقعیت زندگی می‌کنه. من خواهرمو دوست دارم، اون منو دوست داره، با هم حرف زدیم زدیم، نزدیم هم نزدیم. ولی این که من نه خواهرمو دوست ندارم، یا اصلا حسی راجبش ندارم، یا ازش میترسم، یا ازش متنفرم، یا اصلا وقتی میبینم دست همسرشو میگیره من حالم به هم میخوره، ولی هر روز ما باید با هم حرف بزنیم، حتی با تلفن کنیم، حالت خوبه حالم به من، حالت تو چطور؟ حال من خوبه. خب حالم خوبه خدا، انگار دکتریم، انگار یه آدمی در حال مرگه که باید حال هم دیگه رو بپرسن. یعنی میدونید یه چیزی برای خودمون و در فرهنگمون جا انداختیم که در زندگیامون از هم میپاشه. من اصلا اهمیت ندارم شما 250 بار در روز به مادرتون به خواهرتون تلفن کنین، 3 ساعت اینجا 3 دقیقه اونجا 7 دقیقه اونجا، ولی وقتی که میرید با همسرتون که زندگی شماست، حس شماست، احساس شماست، روز شماست، شب شماست، اینجا تنها اومدید، کنار هم هستید، باید با هم مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، برید دنبال شادی تو شورتون نشستید، با مامانم حرف بزنم یا بابام؟ حال تو خوبه؟ بله حال ما خوب. شما چطوری؟ خوبی. چیکار کردید؟ رفتیم بیرون. هه چیکار میخواید بکنید؟ که چی فردا داریم میریم سفر. بعد دیدم خوشی که وای داریم چه اطلاعاتی رو رد و بدل میکنیم و تمام فرشتگان آسمان و زمین همینجوری منتظرن ببینن بیانات و کلمات ما چیه. کوتاهش کنید عزیز، کمش کنید، انتظار دارن بی خود ناراحت میشن بشن. آخه تا کی میخوایم آدم تو این وابستگی ها بمونه؟ به همجاست که من عرضم اینه، دو تا خانواده وابسته مثل شما که از ظرفاتون پیداست، ایشون به یه نوع و شما به یه نوعی، به شش ماه نمیرسه میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبید، بزن تا بزنم و پایانش نابودی. سر هیچی، سر هیچی که عمه اینو گفت، خواهر اون حرفو منتقل میکنه، مثلا ما تو مبهوت میمونه، مثلا چه اهمیتی داره این؟ من توی خط رادیو تلویزیون باید همجوری منتظر باشم ببینم کی راجع من چی میگه؟ اصلا حاضر نیستم بشنوم، حتی خوبیشو حاضر نیستم بشنوم. اصلا چه فرقی میکنه؟ و شما دوتا اومدید، دوتا آدم تحصیل کرده، به خودتون برسید، کمترین وقت رو بگذارید، کمترین حرف رو بزنید. حرفا باد، باد هواست، اصلا مهم نیست، نه خوبش نه بدش. اگه شما این کار رو بکنید زندگیتون نجات دارید، بله از بادر. همسر شما بسیار بسیار شکننده، بسیار. این دختر میفته تو افسردگی و به این راحتی هم بیرون نمیاد. شما اگر همسر خودتون میدونیدش، اگه دوست خودت میدونیدش، اگه کسیست که دوستش داری، باید مواظبش باشی، مثل یه دکتر، مثل یه پرستار از اون، تا اینکه درگیر این گفتگوها با هم بشی و ایشون هم باید بدونه حتماً 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 باید کمک بگیره. من اینقدر در ایشون شکرندگی میبینم که حتی نگرانم یه پشه بهشون بخوره این بدن شیشه‌ای ایشون خورد میشه و اگر افتاد پا نمیشه. سابقه ارثی ایشون رو نمیدونم، اتفاقات کودکی رو نمیدونم، حساسیت ها رو نمیدونم. عزیز شما با یه موضوع جدی حتی به یک اعتبار مرگ و زندگی روبرو هستی. اصلا وقتی این نیست که رنگ کفش مشکیه یا قهوه‌ایه، رها کنی، بی‌اعتنا باشید و اینا رو موضوع بحث نکنید. مجبورید به خانواده‌ها به خاطر اونا تلفن کنید که میفهمتون، اصلا فرقی نکنه که مادر بگه حالم خوبه یا بده، ای برای شما فرق میکنه، گرفتاری. مهم نیست که خواهر بگه نمیدونم عمه گفت به به چه عروسی یا گفت نه نه چه عروسی. اگر دو تاییتون به این حرفا نخندید بدبختید. مهم نیست کجای دنیایید، برای که اون گرفتاری سسیز رها کنید. ایشون رها کنه، عمه جان فرمودن فرمودن. عمه جان نه خداست نه پیغمبر خداست، تو زندگی خودشم من مطمئنم با اون نگاه و اون دید و این نوع برخورد مونده، خودشم جز درد و رنج از زندگیش چی نبرده و به هیچ کسم جز درد و رنج چیزی عطا نفرموده. حالا شما اومدید خودتون گرفتار اونا میکنید. رها کنید عزیز، دوتایی هم دیگر داشته باشید. حرفات چه خوب باشه چه بد باد هواست. الان یه شنونده روی خط بیان بگن مرد خیلی خوب گفتی، که بگه بسیار مزخرف گفتی، ککم هم نمیگه عزیز، فرقی هم نمیکنه. رها کنی. دوتاییتون انقدر حساسیت نسبت به کی چی گفت، کی وقت حرف زد، کی اول حرف زد، کی دوم حرف زد، کی باید اجازه بگیره، کی با خانواده او حرف زد، من با خانواده خودم حرف نزدم، او چرا باید دو بار حرف بزنه، من باید یک بار حرف بزنم، ما طلبکارم، من عصبانیم، فقط مال آدمه، ببخشید منو، کمدانه، خودخواهه و بیماره. راهاش کنید، بی احساس باشید، میخواید قاعده رو بازی کنید بازی کنید. من یک کسی بیاد بهم میگه به بچه برنامه خوبی، یکی بگه چه برنامه مزخرفی، فرقی برام نمیکنه، اصلا لغت ها برای من معنی نداره تو این گونه موارد. عزیز اینا موضوعی زندگی من و شما نیست. شما دو تا همدیگه رو دارید، پاشونید اومدید استرالیا، خودش نشون میده از اون شرایط راضی نبودید، خودش نشون میده اون روابط رو دوست نداشتید، ادامش ندید. اول زندگیتونه، شما باید با هم مخلوط بشید، شما باید با هم ترکیب بشید، بی خودی این پدیده‌های عجیب و غریب وارد وجودتون نکنید و برای همه عمرتون از پا در بیاد. شما یه جور حساسی، همسرتون بسیار شکننده است. این دختر خانم این وضعیت رو ادامه بده، سه ماه دیگه راهی بیمارستان میشه. اصلا این وضعیت قابل ادامه نیست، اصلا به عنوان یه انسان. من اگر بودم از ایشون مواظبت و مراقبت میکردم. غریبه غریبه، چرس به شما که همسرش ول کنید، ایشون هم راه کنه. عمه جان فرمودن فرموده، اتفاقا همون بهتر، عمه جان این شاه پسر خودشون رو اینقدر بالا میدونستن، این دختر لایق نیستن، این دختر نالایق، این پسر رو برد. حالا بشین هرس بخور. آخه عمه جان، عمه جان چیه که بیانات فرمودن؟ خب اینا بنویسن ما تو این کتاب چاپ کنیم، پخش کنیم تو دنیا، پول دار بشن این بیاناتی که میفرمایه. رها کنید قربونتون، رها کنید. اون ملت بدبختیش این حرف هاست. صبح و غروب همه به کار هم، همه جور کار دارن و به هم حرف میزنن، بعد هی انقضاوت میکنن. این عروس به خوبی پسر ما داماد نیست، اون دختر به این خوبی نیست. اصلا چی هن و چه حقی دارن و چقدر که آدم باید بدبخت باشه صبح و غروبش از این حرف ها فکر کنه؟ من همیشه عرض کردم این گفتگوها مال یه آدمه بدبخت، بیمار، بیکاره که از زندگی خودش کنترل خودش از دست داده، اصلا میدونه دنیا چه خبره و داره برای خودش در سر درست کنه. فقط رنج، فقط درد، لذت نمیبره و لذت نمیده، رنج میبره و رنج میده. نکنی آدم اومده تو این دنیا درد نبره و درد رو به کسی نده، آمده لذت ببره و بگذاره دیگران به خاطر او لذت ببرن. این داستان جنگ دائمی به خاطر این گرفتاری ها راه کنی. من حرفامو زدم، اصلا نمیخوام حرفاتون رو بشنفم. همدیگه رو در آغوش بگیرید، ما قول به همدیگه بدید من مواظب تو هم، منم تو هم، بگه من مواظب تو هم. همین، من غیر از مواظبت و مراقبت از شما هیچ چی نمیخوام. بقیه هم راه کنید، هر کار دلشون بخواد. مجبورم این حرف بدو بزنم. تو خونتون هستید، تو زندگیتون هستید، خوشحالید، شادید، خوب دارید زندگی میکنید. بذارید چند تا سگ بیرون او او کنن، بکنن. نگاه کنید به او او سگا، زندگیتون رو به خاطر او او هر کی هست، از هر قبیل هست، خودتون خراب نکنید. اگر این واقعیت رو ندونید، تا آخر عمر باید با اون سگا زندگی کنید. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، کاری هم با اونا نداریم. امیدوارم سگ دوستان بهشون بر نخوره، اون یه مفهوم فرهنگی و فارسی ماست. او او سگ رو رها کنید و به خوبی خودتون فکر کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید.
ممنون.
چنگ و رشبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، ضمن آرزوی لحظاتی خوش برای شما به اطلاعاتون میرسونیم که کشتی کراون پرنسس، کشتی همراه کروز، با چند ساعت تأخیر به بندر سن پیدرو در لس آنجلس خواهد رسید. با سپاس فراوان و آرزوی لحظاتی خوش برای شما.
بگو چیز. نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه یو سی